رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس اتا تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجی آمریکا در گزارش نوی تروریسم در سال 2018 هم گفته است جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. گزارش روز 1 نوامبر معرفی شد. نتان سیلز، هماهنگ کننده برنامه مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری گفت جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 جایگاه خود را به عنوان بدترین پشتیبانی مالی تروریسم در جهان حفظ کرد. رژیم ایران غالباً به واسطه سپاهی پاسداران در یک سال حدود 1 میلیارد دلار را به حمایت از گروه‌های به مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین خرج کرده است. تهدید ایران با خاورمیانه محدود نمی شود، بلکه جهانی است. Palestinian Islamic Jihad. But the Iranian threat is not confined to the Middle East. It's truly global. در گزارش نوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید شده است که کشورهای اروپایی نیز با تهدید تروریسم مورد حمایت ایران روبرو هستند. ایران در سالهای اخیر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا این اتهام ها را رد کرده و آنها را به اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تروریسم در سال 2018 هم از 4 حادثه تروریستی در تاجیکستان هم یادآور شده است. این حادثه ها از قتل سیاحان خارجی، کشته شدن 2 جنگلبان، نقشه انفجار در پایگاه روسیه در دوشنبه و آشوب خونی در زندان شهر خوجن عبارت است. مایک پامپیو، وزیر کارهای خارجه آمریکا، گفت حکومت عراق باید تقاضاهای قانونی 10,000 اعتراضگر را بشنود. از زمانی که اعتراضهای ضد حکومتی در اولین ماه اکتبر امسال در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 نفر کشته شدند. پامپیو روز 1 نوامبر در بیانیه رسمی گفت کشورش از هر گونه تلاش جدی حکومت عراق برای رسیدگی به مشکلات جامعه این کشور استقبال میکند و از همه طرفها خواست به خشونت راه ندهند. به قول پامپیو، مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالت هستند. به گفته او، اقدامات اخیر رئیس جمهور عراق برای جاری کردن محدودیت‌های شدید به آزادی بیان و مطبوعات باید بازداشته شود. مقامات روسیه گفتند که یک مسافر هواپیمای مسکو کولاب را با گناه میده افباشی از هواپیما بیرون کردند. روز 1 نوامبر وبسایت ریاست نقلیات وزارت کارهای داخلی روسیه نوشت این کار بر اساس شکایت رئیس هیئت خلبانها صورت گرفته است. معلوم نیست که حادثه کی رخ داده است. تنها گفته می شود این مسافر زیر تاثیر مشروبات بود و رفتاری بد می کرد و با مسافران و راهبلدان هواپیما حرفای قبیح می زد. کارمندان پلیس نقلیات او را به اداره پلیس فرودگاهی دمدیدوا بردند. اسم این مرد نشر نمی شود، ولی گفته می شود که او شهروند 41 ساله تاجیکستان است. با همین سبب هواپیما با تاخیر به پرواز خود ادامه داده است. دادگاه این مرد را به 5 شبانه روز حبس ماموری محکوم کرده است. روسیه مکان اساسی کار و زندگی صدها هزار مهاجر تاجیک است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به تحریم‌های نوی آمریکا به ضد تهران گفت این تحریم‌ها بیانگر موفق نبودن سیاست‌های واشنگتن است. ایالات متحده این دفعه صنعت ساختمانی ایران را که به گفته واشنگتن زیر نظارت سپاهی پاسداران انقلابی اسلامی این کشور است، هدف تحریم‌ها قرار داد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 1 نوامبر در توییتر نوشت هر کس به معامله فروش و انتقال منابع به صنعت ساختمانی ایران بپردازد با تحریم‌ها روبرو خواهد شد. اما محمد جواد ظریف میگوید آمریکا میتواند هر مرد، زن و یا کودک ایرانی را تحریم کند، ولی ایرانی ها هرگز تسلیمی زورگویی نخواهند شد. و بار دیگر از واشنگتن خواست است به توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان برگردد. روابط میان واشنگتن و تهران سال گذشته زمان تیره شد که آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران خارج شد و ضد این کشور تحریم‌های اقتصادی جاری کرد. و شرکت لیتوانی گرسو پساولیس که در آزمون تهیه شناسنامه‌های الکترونی در قرغیزستان پیروز شده بود، یادآور شد که به دادگاه بین‌المللی حکمی مراجعه می‌کند. این شرکت از قرغیزستان 12 میلیون یورو همچون درآمد از دست رفته و 50 میلیون یورو همچون جبران ضرر به نفوذ طلب دارد. در قرغیزستان قرار بود از سال 2019 نشر شناسنامه الکترونی شروع شود. در سال 2018 مقامات قرغیزستان آزمون خرید بلانک یا ورقه‌های شناسنامه‌های نو را اعلام کردند. 5 شرکت خارجی در این آزمون اشتراک کردند و شرکت لیتوانی گرسو پساولیس پیروز اعلان شده بود. اما یک شرکت آلمانی و یک شرکت فرانسوی گفتند که در جریان آزمون تقلب صورت گرفته است. این شرکت ها بیکار کردن نتیجه های آزمون را طلب کردند. ماه فوریه امسال از روی تقلب کاری پرونده جنایی باز و نمایندگان خدمات ثبت نام دولتی قرغیزستان در فسادکاری عیبدار شدند. ماه می دادگاهی در شهر بیشکک قرغیزستان آزمون تهیه شناسنامه ها را بیکار کرد که در آن شرکت لیتوانی پیروز شده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفت
www.azadi.org.
پیوندان دو ساکن جماعت واروخ اسفره ولایتی سوخت که دو هفته قبل از طرف مزبانان قرغیزستان بازداشت شدند میگویند که مرافعی دادگاهی نزدیکان آنها به زودی شروع می شود. مقامات مرزبانی قرغیزستان تا حال مسئله را شرح ندادند. مرافعی نخستین بایسجان بابا حسنف و دلشاد کریموف در دادگاه بادکن روز 22 اکتبر می باز شروع می شد ولی آن را به روز 1 نویبر گذراندند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نور محمد کریموف یکی از نزدیکان بازداشت شده ها روز 31 اکتبر بر رادیو آزادی گفت وضع بابا حسنف و کریموف در بازداشتگاه بادکن خوب بوده، همه منتظر حکم دادگاه می باشند.
Незаконно граничи пресекат Киргинхо. Ако ве бајак гуфти ве хо. Дјалими давлати ме кунат, некен начет пулчул на пресидас. Ва е суда Киргинхо, суда анда ва Киргинхо, газ вирбидем. Нал бо пардаш
این دو ساکن جماعت واروخ به گفته امینجان نظیروف یک کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در جماعت واروخ شام 14 اکتبر بازداشت شدند. کارمندان پلیس جماعت واروخ گفتند یک گروه جستجوی خود را به محل بازداشت آنها به پل آفتابروی فرستادند ولی نتیجه نداده است. تنها دیرتر نزدیکان بازداشت شده ها آگاهی یافتند که مرزبانان قرغیز هر دو را با ملتق های شکاریشان بردند و در بازداشتگاه موقتی شهری بادکند نگهداری می شوند. مقامات قرغیزستان تا هنوز از بازداشت شدن دو شهروند تاجیکستان خبر ندادند. مقامات مرزبانی قرغیزستان به سؤال ما در ارتباط به سرنوشت دو ساکن واروخ پاسخ ندادند و گفتند که تنها به درخواست خطی جواب خواهند داد. از مراجعت خطی رادیو آزادی به کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان 3 روز گذشت و تا این لحظه هیچ گونه پاسخ نرسیده است. در صحبت تلفنی نماینده مقامات امنیتی قرغیزستان روز 3 اکتبر گفت درخواست در حال بررسی است ولی یک روز بعدش در تماس تکراری تلفنی شخص مسئول گفت هنوز از رادیو آزادی نامه دریافت نکردند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسنوف و کریموف در چراگاه های متعلق به قلمرو تاجیکستان با نام پل آفتابرویا بازداشت شدند. به خویشاوندان این دو نفر گفتند که بازداشت شدگان به عبور غیرقانونی مرز متهم می شوند. بازداشت این دو شهروند تاجیکستان از سوی مرزبانان قرغیزستان در حالی رخ می دهد که یک چوپان دیگری تاجیک نیز ادعا دارد که از دست مرزبانان قرغیز فرار کرده است. کامران تشازاده چوپان محله تاجیکان واروخ روز 29 اکتبر بر رادیو آزادی گفت وقتی گوسفندها و بزها را در چراگاه می چرانید سرحدبانهای قرغیز به وی نزدیک شدند و او خود را از جری پایان افغانده فرار کرد. این همصحبت ما گفت موضعی که او گوسفندهایش را میچرانید موضع محله تاجیکان است و طی چند سال است که در همین جا رمش میگردد. مقامات مرزبانی قرغیزستان به سالهای ما درباره این رویداد با چوپان تاجیک پاسخ ندادند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان در سر چند وقت شاهد مناقشه هایی میشود که گاه ها به خونریزی میکشانند. قسمی از مرز تاجیکستان و قرغیزستان هنوز علامت گذاری نشده است. اکثر بحث های مرزی و گفته کارشناسان از نامشخصی در مرز رخ می دهد زیرا اینجا منطقه های موجود است که یکی از طرف ها آن را بحث طلب می شمارد. یک ماه اخیر تلاش حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان برای آرام نگاه داشتن مرز نتایج مثبت می دهد. انتظار می رود روزهای نزدیک هیئت های مشترک به آموزش وضع و آمادگی به تعیین خط سرحد به منطقه سفر کنند. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. موسم گرمکنی خونه ها در شهر دوشنبه امسال از اخیر اکتبر شروع شد. مرکز گرمی و برق اکنون هر دو را به مردم می رساند. اما به فرق از سال گذشته ساکنان برای هر دو مبلغی بیشتر پرداخت خواهند کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. با کار شروع کردن بخاری و بطری های گرمی دهی در پایتخت در حال است که ساکنان در مناطق مختلف تاجیکستان از جاری شدن لیمیت یا محدودیت برق به خونه هایشان در آغاز فصل سرما شکایت می کنند. مقامات همه گونه محدودیت را رد کرده می گویند سبب تعمیر در خط های برق است. مرکزی برق و گرمی دهی دوشنبه دو قرار است نه تنها حرارت بلکه برق هم دهد و مشکل مردم را برطرف نماید. از سوی دیگر کاهش استفاده برق برای گرم کردن منزل ها شدت را در خط ها و هم صدمه ها را کمتر خواهد کرد. گلرخسار یک ساکن پایتخت بعد سالیان زیاد امسال به بخاری های برقی نیاز نخواهد داشت. خانه نوی او واقع در محله 82 به شبکه های گرمی دهی پیوسته است و او میگوید امسال دیگر با سردی مشکل نخواهد داشت.
خنکشه از اپلینی های مارکش چی کردن؟ سر دادن خشرو باشم هلی من وازدخ پاس چیزاش همه شب براورد همه خانه را بگانی همه طرف خانه خشرو کردن. اما اگری وقتل میموندم ای روزی که اپلینی هسته اما پولشم کم هم چیزشم کم.
امسال به فرق از سالهای قبلی نرخ نیروی گرمی در شهر دوشنبه برای ساکنان و تشکیلات و اداره‌های بودجوی و هم خصوصی بلند برداشته شد. با فرمان حکومت نرخ نیروی گرمی برای یک متر مربع منزل ساکنان در دوشنبه 1.18 درهم مقرر شده است. قبلا ساکنان برای یک متر مربع 1.3 درهم پرداخت می‌کردند. با وجود این ساکنان می‌گویند انتقال گرمی به خانه‌هایشان مصرف برق را کمتر کرده است. نرگس میرزایی و در آشیانه نهم زندگی می‌کند. خانه او هم هرچند قسمان اما علاکی با نیروی گرمی تامین است.
خونه قگرم نیست. نیمش گرمه من یکش گرمه یکش خنک. نمیدونم ای بیچه.
زمستان چقدر بود سال پیش؟
سال پیش خنک بود. نهم اتاج بود خنک بود.
تا دو سال پیش اکثریت بنا و انشاءات دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکزی برق و گرمی دهی دوشنبه دو که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. طبق اطلاع شرکت برق تاجیک، گرمی 350 انشاءات و بناهای استقامتی ساکنان در شهر دوشنبه از حساب مرکزی برق و گرمی دهی تامین می شود. اما ساکنان شهرنشینی که هنوز از نظام گرمی دهی محرومند از حالا به فکر زمستان گذرانی و گرم کردنی خونه هایشان افتادند. زورا سیدعلیه یک ساکن پایتخت که به بازار سلطان کبیر برای فهمیدن نرخ بخاری های برقی آمده بود گفت آنها هنوز از شبکه های گرمی محرومند.
میگیدیم استفاده میباره خمه میشه خونه این خیلی با تطلیل ماشه خیلی با تمپراتور خونه نفذر هم قوم ده هم کدر ده نفذر شبه با خوبه.
تاجران بخاری های برقی می گویند سالهای اخیر با پیوست شدن یک قسم بناهای شهر به شبکه های گرمی دهی سودای آنها هم دیگر کند شده است. ذکردین اسایف یک صاحبکار بازار سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما هر سال این وقت مثال روز جد 30 تا 40 تا 50 دونه سودا میکردیم. ای وقتی که مثال گرمی دهی را سر دادن مثال ویو را سر دادن یک روز یک دونه دو دونه فقط همورانی برای مثال توفه برای پدرکت توی پوی میبرند. خیلی بگوی که هر روزه میروه نمیروه خیلی از سودوش سست شده گه.
مسئولین میگویند انتقال گرمی به بناهای دیگری شهری دومه دارد. قرار است امسال 2180 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین شوند. آنگاه استفاده نیروی برق در کشور هم کاهش یافته ساکنان دیگر بخصوص منطقه های روستایی بیشتر به آن دسترسی خواهند داشت.
گریه کردی وقت رفتم از کنارت آه منی ناشکر میرم در دو چشمی انتظارت لحظه روز جدای من تو را بگانه خواندم ماز در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من.
جنوبی به سفر گوشتگیران تاجیک برای اشتراک در قهرمانی جهانی سمبو اجازه داد. سفارت این کشور قبلا از دادن روادید به ورزشگران تاجیک خودداری کرده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ناصر بازاروف سرمربی دسته منتخب سمبو تاجیکستان روز 31 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت در گرفتن روادید به ورزشگران تاجیک کمیته جوانان و وزارت امور خارجه تاجیکستان کمک کردند. به گفته جناب بازاروف به مسابقات قهرمانی جهانی سمبو 9 ورزشگر و خودیو به حیث مربی می روند.
ارزنده ترین ورزشگران ها سفر برمیتید. کشور خدم می روید. اکمل دین می روید. عالم شو دفر عالم شو می روید. منم میزان رجب نگو. بچه ای که در چپنی از چمپیش وای می روید. من یکان تصادفی من نمی روید. بهترین. نه تنکه باری اول که چندین مراتب موقع خسون در جمهوری مستحکم کردن همون ها می روان ازم به ترین نفر ها.
سرمربی دسته منتخب سمبو تاجیکستان جزئیات گرفتن روادید را آشکار نکرد، اما طبق اطلاع دریافتی سفارت کره جنوبی تنها بعد گرفتن کفالت از مقامات تاجیکی ورزشگران تاجیک همگی بعد انجام مسابقات به وطن برمیگردند با آنها روادید داده است. مسئولان فدراسیون سمبو کره جنوبی قبلا به همکاران تاجیک خود گفتند سال 2016 4 گوشتگیر تاجیک به کره رفته دیگر برنگشتند و مقامات آن کشور از تکرار این رویداد خوف دارند. محض این مشکل سبب شده است که ورزشگران تاجیک در گرفتن روادید به مشکل دچار شوند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون سمبو تاجیکستان روز 15 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سال 2016 در کره جنوبی فستیوال یا جشنواره بین المللی هنرهای رزمی برگزار گردید و برای اشتراک در آن 8 نفر به سفارت برای گرفتن روادید مراجعه کردند. محمود عبدالله افزود در این میان عالم زیکایف مربی گوشتی با 3 شاگردش در اساس مکتوب فدراسیون سمبو تاجیک کسان روادید کره را دریافت کرده به این کشور سفر کردند.
وقتی که ما با اونجا سفر کردیم با اونها پرسیدیم گفتن که زیکر تو حال نیومده است، هرچند که روزی پروزی معلوم بود که کی میرفت و کی میرسید و تا سه روزی که در اونجا بودیم ما پیدا نکردیم و حتی در همون مسابقات ما با مسئولین همون کمیته تدارکات مراجعه کردیم که شاید گفتیم که یکم نقصانی باشد یا یکم کمودی باشد که شاید در فرودگاه ما برگردونه باشد. وقتی که فهمیدیم که اونها قید فرودگاه گذاشتن و همین خیر به مسابقات یعنی که نیومدن.
تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر عالم زیکایف و 3 شاگردی او بی‌نتیجه بود. در فدراسیون سمبو تاجیکستان نیز گفتند از سال 2016 تا این وقت نمی‌دانند که عالم زیکایف و شاگردانش در کجااند. به اطلاع فدراسیون سمبو تاجیکستان عالم زیکایف چند سال مربی گوشتی بوده است. قهرمانی سمبو جهان میان مردان و زنان قرار است روزهای 8 10 نوامبر امسال در شهر چونجوی کره جنوبی برگزار شود. سال‌های اخیر شهروندان تاجیکستان با هر راه تلاش می‌کنند که خود را به کره جنوبی رسانند، هرچند سفارت کره جنوبی در دوشنبه بارها اعلام کرده است که با تاجیکستان شرطنامه کاری ندارند و شهروندان این کشور را برای کار در این کشور قبول نمی کنند. اما تاکنون چند از شهروندان تاجیکستان به واسطه شناسنامه روسی و روابط تجارتی خود را به کره جنوبی می رسانند. مهاجران تاجیک در کره می گویند تفتیش قاعده بدوباش در این کشور سخت نیست و اگر قانون شکنی جدی از مهاجر سر نزند پلیس به آنها کار ندارد. آمار دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به کره جنوبی رفتن معلوم نیست، چون مقامات هر دو کشور میگویند آنها اکثرا غیر رسمی کار میکنند. مسئولان وزارت مهنت تاجیکستان بارها گفتند که برای رسمی کردن سفر مهاجران تاجیک به کره جنوبی تلاش دارند، ولی این کوشش ها تا حال بی نتیجه بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از ارسال نخستین پیام الکترونی 50 سال گذشت. متخصصان در تاجیکستان با آینده اینترنت خوشبین هستند، ولی مشکلات ماموری و سیاسی را همچون مانع رشد شبکه جهانی در کشور می نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. 50 سال پیش با راهی به هم پیوست کردن دو کامپیوتر نخستین پیام الکترونی ارسال شد و این حادثه است کشف اینترنت درک داد. این تجربه 29 اکتبر سال 1969 از جانب چارلی کلاین، دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا، توسط شبکه کامپیوتری ARPANET انجام شد. مرکز تحقیقاتی پیو که یک سازمان غیر دولتی بین المللی است، با استقبال این سند در میان بیش از 500 متخصص کلون اینترنت و فناوری های کامپیوتری در جهان پرسش برپا کرد. سوال اساسی محققان این بود که آیا آنها 50 سال آینده اینترنت و نقش آن در حیات انسان را چگونه ارزیابی میکنند؟ در مجموع 72% پرسیده شده ها گفتند که زندگی انسان ها به شرافت اینترنت به سمت بهتر تغییر مییابد و 25% کاملا نظری برعکس را بیان کردند. لئونارد کلینروک، پروفسور علوم کامپیوتری در دانشگاه اوکلا، در پاسخ به این پرسش گفته است: باور دارم که اینترنت مثل نیروی برق دسترس پهن شده و چنان چیزی عادی می شود که بودن آن را انسان ها دیگر قدر هم نمی کنند. در پرسش اکثر متخصصان ساحه گفتند که اینترنت برای بهبود خدمات زیاد از جمله اطلاعات و بهداشت مساعدت کرده، برای حل مشکلات مربوط به منفعت های خصوصی انسان فراخ استفاده می شود. در میان پیشگویی های ناخوشایند اینترنتی، افزایش ناباوری، سوء استفاده الیته ها برای اداره کردن جامعه ها، افزایش انزوا و کاهش فضای خصوصی نامبر شدند. اکثر متخصصان اینترنتی در تاجیکستان هم از دورنمای اینترنت و رشد فناوری های اینترنتی در کشور در 10 ساله های نزدیک خوشبین هستند. برخی از آنها گفتند که محدودیت ها و گرانی قیمتی دسترسی به شبکه تحت فشار مجرای کلی جهانی حتما بازبینی می شود. محمدی عبادالله، رئیس بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت، می گوید با نظر همکسبانی غربیش راضی است.
همین خیلی می شود اینترنت که ما در حقیقت در هنگام بودنش ما احساس نمی کنیم که چند پول صرف می کنیم، خیلی استفاده می بریم، از کجا با ما دسترس می شود، لیکن هنگام نبودنش احساس می کنیم. در حقیقت در همه سمت های زندگی تاثیر رسان می شود، یعنی که جزء زندگی جامعه می گردد.
عبادالله گفت مشکلاتی که حالا مقامات از نظر دسترسی به سایت ها و یا گرانی نرخ ها جاری کرده اند همه موقتی هستند و اگر این تصمیم های شخصی بودند روزی برداشته می شوند. رستم گولوف، متخصص ساحه مطبوعاتی نوین در سازمان اینترنت تاجیکستان است. او میگوید خود را به همان گروه 72% خوشبین های اینترنت شامل میکند، چون با گفتش پیش راه رشد اینترنت را گرفته نمیشود.
هر قدر که زیادتر تکنیک و تکنولوژی رشد یابد، همان قدر مبارزه با اینترنت بی‌معنی‌تر و قیمت‌تر میشود. و از این لحاظ اگر نگاه کنیم، امکانیتی در چنین کشورها از جمله کشور ما برای مبارزه با اینترنت محدودتر میشود. برای همین بهتر میشود که اینترنت البته که آزاد کنند و نگاه کنند که مردم چی فکر و عقیده دارد، نه اینکه حرکت کنند که دهنی امارت باشند.
رستم گولوف میگوید متاسفانه در تاجیکستان با وجود تشبث های حکومت درباره ایجاد حکومت الکترونی و اقتصاد الکترونی، در این زمینه پیشروی دیده نمی شود. در مکتب ها استفاده تلفن ها که وسیله مهمی راهیابی به اینترنت است من است و اکثر وبسایت های مؤسسه های حکومتی با ذکر ایمیل و یا صحیفه فرستادن نامه محدود شدند. در همین حال صاحب کارانی که در فکر پیشبردی کار و درآمد هستند میگن برای تاجیکستان با نشاندادهای پایین اقتصادی و ساحه‌های محدود درآمدناک اقتصادش مس رشد اینترنت و تجارت و صاحب کاری از راه اینترنت میتواند کمک شود. صاحب کاری معروف گلبهار محکمه و میگوید حکومت ها میتوانند اینترنت را برای راه اندازی نظارت بیشتر اجتماعی و سیاسی استفاده کنند و از این نظر بگفته او پیشگویی کردن نقش اینترنت در تاجیکستان در 10 سال آینده دشوار است. و اینچنین گفت که اگر اینترنت به خاطر نرخش تنها مال قشر ثروتمند جامعه باشد، اختلاف و تفاوت های اجتماعی اعضای جامعه افزایش می یابد. بنا به آمار آخرین از 9,100,000 اهالی تاجیکستان، تنها کمی بیش از 3 میلیون یعنی 30% اهالی به اینترنت دسترسی دارد. ناظران بی‌طرف فضای اینترنت تاجیکستان را محدود و زیر نظارت می‌نامند، ولی تصمیم گیرنده های ساحه در ساختارهای دولتی می‌گویند که هیچ مانع و محدودیت وجود ندارد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
بو نزدیک آمدن فصل سرما نگرانی افراد بی سرپناه و آنهایی که از ناعلاجی در وگان و خانه های نیمه ساخت زندگی میکنند بیشتر شده است. مسئله تامین ساکنان با منزل در تاجیکستان از مشکل رقم اول دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 200 تا 1200 دلار است. به خانگی برخی از آیله ها را وادار کرده است که وگان های تنگ آهنین و ساختمان های ناتمام را جای زیست خود قرار دهند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می شنوید. گلنوره علیمه و شوهر و فرزندان بیمارش هم 4 ماه باز در یک 4 دیواری تنگ و تاری آهنین زندگی دارند. به گفته گلنوره در این وگان که ظاهراً توان گنجایش همگی 2 نفر را دارد، یگان شرایط برای زندگی او و کودکانش وجود ندارد.
حمام ندارد، در بیرون میشم سر کودکم. چیا جوی تند بیرون نمیبرم در بیرون بچه های ما چی کنی گو بیرد و میکنن من ایزو میکنم سر نکنم منم سر نکنم حاجت خونه شموست ده دجه نمیرم اما حاجت خونه تو و یا رفته نمیشنم.
این وگان در داخل یک نقطه شستشوی ماشین های شهر جایگیر است. تکمتالا شوهری گلنوره در اینجا ماشین شویی میکند و روزگارش را پیش میبرد. پس از آوارگی های زیاد و بیرون شدن از خانه پدر و مادری خود و همسرش با او و کودکان بی سرپناهش اجازه دادن در اینجا روز گذرانند. گلنوره میگوید یک مدت تلاش کردن در خانه های اجاره زندگی کنند، اما بنابر درآمد ناچیز شوهر از ماشین شویی دیگر مجبور بودند یا پول اجاره دهند یا برای کودکان نان خرند.
4 ماه روزخور نمیافته، روزخور تامین نشد. با آخر تا آخر آمدم چون ماشینه که در همین جایه
تنگ ایو خش چکو میکنی ایم قدی کوچه را خور افتان آخر بهتر ایو هم سرنتی همی هم خنه که اتوپلینی نداره وگونی به اتوپلیت ایو.
پولی کارکرده ای مرد خانواده بعد تبابت 2 پسری بیمار و همسرش که از نفس تنگی رنج میکشد صرف میشود. وگانی تنگ و شرایطی بعد مجبورش کرده که دختری بزرگش را به یتیم خانه دهد. گلنورا و شوهرش میگویند نمیخواستند او را از خود جدا کنند، اما اگر با آنها میموند او هم از مکتب دور میشد.
از دفتر به شرایط اگر همه چیز تامین باشه من نمیخوام فرزند من در همونجه تامین کنم، میخوام دبرم باشه.
پسرانش یک فلجی دست و پای شده از زبان هم مونده است و دیگری بیماری دل دارد. حکمت‌الله میگوید تابستان در این 4 دیواری تنگ و کوچک برای کودکان بیمارش سخت بود.
کودکا در بیرون میگشتن تو بگره مقصد اونا گلیم چه داشتیم در دریا چشمی بوکس میپرختیم جه ماشین شوی بوکس کلون نده مویکه کلون نه در دریا بوکسش میموندیم کوپاچو رو میپرختیم کودکا همجا بازی میکردن میخوردن خودتشون رو همجا خوب میرفتن.
برای صاحب خانه شدن چند سال پیش حکمت‌الله با همسرش به مسکو رفت، اما چون ده‌ها مهاجری دیگر برای سال‌های طولانی از این کشور اخراج شد. با درآمدی که از ماشین شویی به دست می‌آورد امید ندارد که در 10 سال‌های دیگر هم برای فرزندانش سرپناهی بسازد. مراجعات‌های به تکرارش هم به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداده است. این خانواده که سال‌هاست از بی سرپناهی با اطفال خرد رنج می‌کشند می‌گویند سخت‌ترین مشکل برای یک نفر همین بی خانگی بوده است.
تو چه بوارزه کردم اونم اینو می‌خوادش که ما اینو می‌خوادم کردم برای زمین گفتم یه خونه دستگیری که نامو خرج و مکان کنیم بوده کرده روز به روز کلام شده سیم فرزندو شرایط بدبین‌تر شدن می‌گردن بی خانگی همون چیزی بدبین‌ترین داوودم بنده خدا به سرپناه بده.
فرارسی روزهای سرد و بارانی حکمت الله و همسری او را سخت نگران کرده است. آنها می دانند که حال فرزندان بیمارشون در این خانه آهنین و کوچک بدتر می شود. اما برای یوسف جان 5 ساله و برادرش که هنوز به عمق گریه های مادر و نگرانی های پدر نمی روند، تنها با والدان بودند و در کنار آنها زیستند کافی است که خوشحالی بکنند و آرام باشند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت زد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آماری تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتنت، 43 هزار صاحب کار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت 1 اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحب کار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتنت و تقریبا 80 هزار از روی شهادتنامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحب کار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحب کاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان ربای اتوبوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. اتوبوس های نوی ایسوزو و میکرو اتوبوس ها در آن مسافرکشانی میکنند. ارزش بلیط مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیک 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان ربای چند اتوبوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این باره در دادستانی کلی ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که براه تقلبکاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شد که در دزدی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع‌آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده از سوختار به میلیون‌ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب‌های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگن که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن 2 روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه اوگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخته را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیدگی کوتاه ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برقصدانه تفسیر کردند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده میشوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتورها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تونه برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تونه ذخیره طلای ثابت نشده در این کانها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبری TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
в долгосрочной стратегии заявлено, что в будущем экономика будет вся инновационная.
چین با اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند، باید در برابر توسعه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
высокотехнологичные, да, такой промышленности. Поэтому
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیاء خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیاء خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان استان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برآیند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را به گرفتن قرض‌های تشویق می‌کند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپئو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایونی امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصان به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدن تغییر علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریت وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیای قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9 سومانه و 69 درهم، یک یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانه و 82 درهم و 1000 روبل روسیه 151 سومانه ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانه فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنوید که من آرزوی کریم آماده کردم. مهمانی برنامه ما حبیب سعید است. شرح حال مهمان را از همکارم خیرامان بقازاده میشنویم.
ژورنالیست و نویسنده تاجیک حبیب سعید در دوشنبه تولد شده ختم کرده دانشگاهی کشاورزی میباشد. آخر سالهای 80 در هفتنامه گنج کار کرده است. شارح سیاسی رادیوی دولتی تاجیکستان بود. سالهای جنگ داخلی به روسیه رفته آنجا بازنشسته شد و دیگر با تاجیکستان برنگشت. مؤلف چند کتاب است، از جمله آدم صورتی که صبحگاهان پیدا می شود، کتاب روسی، ایتالیایی، خالا و زولوشکا و دیگرها را هم نوشته است. سالهای آخر در ارینبورگ روسیه زندگی می کند و از آنجا استاده یک بلاگ خصوصی در اینترنت راه اندازی کرده است که بایگانی هنر و موسیقی تاجیک را گرد آورده است.
جناب حبیب سعید، تشکر که به برنامه تشریف آوردید. چی حال دارید حالا؟ چی زندگی دارید؟ خواهش می‌کنم.
من سوی ژورنالیست کار کردم، رادیو
شورای رادیو بوده تا جای میدونیم بخش سیاسی.
نه حاضر مام باز نشسته بدی وای سکته دیل باز نشسته شدم. بله خوب است، شکر خدا خوب است.
در کجا زندگی میکنید؟
در ولایت ارینبورگ روسیه زندگی میکنم از سال 92. شرایطی که بعد از تاجیکستان جنگ شهروندی آغاز شد اینجا بهترین جا بوده برای کار ما. با اینجا کارخانه روغن کشی شدیم با برادرا در اینجا موندیم.
به نظر شما که شما فعالیت زیاد داشتید، مثلا از اگرانومی کارا شروع کردید و مدت شورای برنامه های سیاسی هم بودید و آگاهیتون در شبکه های اجتماعی این چیزا زیاد است، محیط تاجیکستان حالا برای زندگی و ایجاد چی محیط است؟
ایجادی در تاجیکستان یاد مردود است. خود فهمید که قریب اینترنت بسته شده که بسیار سامان ها واری شدن میاد دشوار است. برای کار ایجادی یاد شرایط محدود است در تاجیکستان. غیر امکان است. من برنامه که در اوه تامونه که در یوتیوب دارم 70% تماشا بین است از روسیه، بعد جای دویم امریکا و آلمان میره و از تاجیکستان که قریب بیش کس نیست، زیرا که در آمدن با اینترنت از تاجیکستان یاد محدودیت زیاد است.
شنونده عزیز، برنامه رو ادامه میدهیم بعد یک پارچه سرودی شایسته ملا جانوه که در صفحه مهمان برنامه همون در یوتیوب حبیب سعید جای داده شده است. خواننده های بلاگ تون از کجا هستند؟ بیشتر چیزای خوب دارید؟ اونجا روسی هم خیلی خوب نویسید.
بیشترشون از روسیه، از تاجیکستان هم هستن، از تاجیکستان هم هستن، بیشتر از روسیه. بیشتر هم تاجیکای میگه مثلا مهاجران و مردی کورونی که در روسیه زندگی میکنن، چون امکاناتشون بیشتر است و اینترنت وارد شده. از تاجیکستان نیت کام
و میخواستم بگم که اینها چقدر برنامه‌های زیبا هم از فوند رادیو تاجیکستان است. این مواد چه گونه به دست شما افتادن میشد بگید؟ چون خیلی نادر.
من این نوارها رو از مخلصانی که مثلا بایگانیم بای دارم موسیقی از اونو میخورم بیشتر. صدای فالبین شاو با نیبرشون دادم من با صدای فالبین شاو با منیفه ما اونو دخترشون من دادم بیشترشون رو میخورم یا از بایگانی های مختلف میکوبم از اونجا میوبم. اگر یوتیوب شما حق گیرید صحیفه عدس میرود و زیرون که این بای صدای صحیب دارم کوری جنجالی هست. من اونجا بیشتر صفحه احمد زهیر هست، صدای اشهی در نظر دارم، بطیر زهیر هست، سراینده های از افغانستان هستند، از ازبکستان فرسی زبان ها هستند. اگر خواهید که پول روی آنید از این بیشه کاری جانجیولی نمیشد، کانال از در صفحه نش میکنید.
هدف چی هست پس برای شما؟ ویدیوهای نادر در صفحتون چی هست؟
هدف هست که این آدمون میکنید که برای صنعت ما، برای فرهنگ ما خدمت کردن، مردم فراموش نکنند، با نیکی یاد کنند. چون که در رادیو تاجیکستان، در تلویزیون تاجیکستان قریب که این اپیزود صدایشون صدا نمیگیرد، قریب که صدا نمیگیرد، برای که اینو افتر بودی فراموشی و نروا باز هر گوشه جمع کرده میگذارم که مردم به نیکی یاد کنند، فراموش نکنند.
از موسیقی گفتید، میخواستم پارچه ترانه نقیب خان طغرل رو شنویم که میگوید آمد و از پیش من از ناز جولان کرد و رفت.
آمد و در پیش من از ناز جولان کرد و رفت، خاطرم را همچو زلفی خود پریشان کرد و رفت، بس که سیلابی سریشکم آمده جوشی غمش، بس که سیلابی سریشکم آمده جوشی غمش، قصر بنیادی دلم را سخت و ایران کرد و رفت.
صدای یک افسانه خلقی بود که اونجا از رادیو تاجیکستان صدا داد.
بله افسانه هایم تقریبا یک ده افسانه یافتم با وزی شدروان حلیبان نصیبوی نگذاشتم، بسیار ها تماشا میکنم، ایامی تفلیهشون را به خاطر میبرم، خورسند میشوم. فرهنگ ما که تو جنگ شهروندی بود فراموش نشود، زیرا که بعدی پیداشون حاکمتی نو فرهنگی تو سال 92 وجود داشت قریب که باید نمیبرم، برای که فراموش خواهد کوشش کرده ایستادم که در کانالی خودم تمام خوفیزانی که قریب که نوباشون نمیگیرم، مثلا برود یک شیف تقای برود خوشوختو بایون اوبلوکولوف ابراهیم کوبولی بسیار دیگرو اونایی که دهی جو قریب نوموشون نمیگیرن در رادیو تلویزیون سرودوشون صدا نمیگیرن و این همین که مثلا دیگر جمهوری او بای گران رادیو موسیقی کوهنا صدا میگیرد، موسیقی گذشته ریترو میگن در مو قریب که وجود ندارد. این چی
برنامه مهمانی آزادی است که صحبت ما را با حبیب سعید میشنوید. ترانه های زیاده را در صفحه یوتیوب اتون جای داده که شنونده و بیننده زیاد دارند. میخواستم یک پارچه ترانه باطیر خان زاکیرف را یک جا شنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
در میان کریم پرسیز من از آن لب او با این تو هستی نازنینم کرده ای مرا فراموش، جان ز خواب ناز نوشین سر برن آورم سهرگاه، میکشم با یاد تو از سنس افسردم ما، نمیشه بایی به هابا پرسی از خانه خرابم نرم و شیرین می نیسم، روی چشمانی پرابا نیخوشانی گیسوان بر چهره من، میگذاری پسر من را به دامن، میرو بایی بوسه شیرین زرویم، از براری در دلی خاطر جویم، زمان از آن لب او این تغستی نازنینم کرده ای مرا فراموش، جانز خوابی ناز نوشین سر برم آورم سهرگاه، میکشم با یاد تو از سنس افسر.
حالا جمعه خیلی پیشرفته است، موسیقی و هنر هم همین گونه خیلی دیگر شده است، مردم برنامه و تفریح دیگر دارند. شاید از شما بپرسند که بایگانی ثبت و صدای سالهای 50م 70م یا 80م به نظر شما با کی در کار است؟ در این سوال چی میتونید بگید؟
نباید ما گذشته رو فراموش کنیم، مال وینیز چیز حفیظی وای پیدا شده است در وقت اخر بوس لو بیری خو بوس لو پای دیگری که با مدن مخ خاص نیست، اما حفیظی گذشته ما واسه равон Зафар Нозимов, Огина Хошимов, висел на бедет классики на разные места. А Ходор Хофизо Карибки на забоне модели, он шел на бедет, на бедет классики не дома. И умеет на то, что он живет, он на Хабул Неку, на Хофизо и Солой Панджо, Ху, Чили, Ум, Си, Панч. А то, как Баназаки, как Саптев, он Соли Си Панджо, Баназаки не было.
Чи Саптас?
Сап Мусады и Бай, рано Оли было. Соли Си Панджо, Карибки Сап на Некарда, да, то Соли Панджо, Радио Би Сап на Некарда. Зинда Баромад Некарда. Баз Линто, این سالوی پینجاهم پایدوشه. باز لینته یافتن دوشتر از ارخی بیاکسی.
من تا جایی که میدونم در ارخ بعض رادیوهای دولتی در تاجیکستان همون بایگانی هاشون در لینته حفظ میشوند. به نظر شما آیا خطر نابودشوی تهدید میکند این چیزا چون شما هم از محیط رادیو آشنا هستید؟
ذخیره‌ای که در تاجیکستان تقریبا رادیو تاجیکستان 11000 واحد دارد، ساب دارد. اینا همش فرمت باید گذرونده لازم. ام پی سی با، چون که نابود نشوا. بسیار ریاستو بارما همه و ساتوسونو باید بگذارند که از نبود شوی نیگو دارن رفتایی تو دستی نو نیاد سوس نه همه با فکرم نه این ساتو با فرماتی امپیسی گذارند بعد مثلا کاتوری که با تردی که نه بسیارش نبود سوی ایستو دارن این چیزوی حضر هیچ کسی بودن نه می برن بعد من سومونو های مخصوص هست که از کاتوری که نه سادارو سات میکنن و بعد هاو دروب بیش نیاد میکنن این چیز درمو قریب که نی کاتورو جام کرده یو и сапоро як низоми муаям ба даровардан то нобуд нашавад и соро бароварда метартаян ко
те дар мавриди ҳамин қартаҳо ки кадом як нафари худаш ба дасти худаш ин чизоро нобуд кардааст ва шумо ёки яке дӯстои шумо ҳам шоҳид буд ки бойгони хеле нодира нобуд мекарданд дар бораи ин як чанд ҷумла
бале як навошадо гӯшан шарт нест театр барномаҳо ва сафои солои пинҷоҳум чилум бароварда ахлоқо чиро партофтна шумо маъбанаистаги будан як ҳама чизо нобуд نشد احتیاط نمیکنم چیزا رو همش احتیاط کردن لازم است روسا هر یک چیزی خورترین میوبان وای میکنن با ترتیب میورن که نیست ما برا همه چیز رو نابود میکنن
و دوشنبه پیشین رو در نوارهاتون در صحیفهاتون خیلی خوب نشان دیده دوشنبه شوروی را یاد دوشنبه میکنید
بله یاد دوشنبه میکنم دوشنبه خیوش من از سال 92 بر اومدگی من این چاست میشه گو گو میرم دوشنبه پیشتر نیست فضا دیگر است نه من بلکه بسیاری ها یاد میکنم آدم هایی که مثلا مهاجرت کردن کوچیدن از آنجا برامد رفتن بونه که یاد میکنم تماشا میکنم دوی بلند میکنم خورسن میشم اینا داره میکنم
محیط گفته یعنی به نظر شما شهر آزاد برای زندگی نیست؟
یه محیط ایجادی نیست زبان دیگر شده همه چی دیگر شده رفتار آدم این همه از تخیر میکنم این با تخمینی من ده صبح تصور کرده با سال بعدی سال 92 یکان سیمای لاو در ادبیات یکان تا پیدا نشد در ادبیات یکان ساهی دیگر با در تیاتر در سیتا یکان تیموی نو پیدا نشد در سی سال
بله
چون که فضا فضای سازنده نیست فضای ایجادی نیست
نوار مولا نوروف رو در صفحاتون دیدم که بسیاری ها از نسل جوان نمیشناسند میشوه در باره نوار و در باره این کس برای ما بگید برای شنونده های ما
یکی از наворҳои нахустини ман сифарсини навоқитар баланд аст манам фоҷеи мулод нуровро шунидам чикилӯро бурда парондам баъд хостам ки дар борааш як ролики хурдакак созам ҳарчанд ки ёфтани расмон як душвор буд аз мақсад не саҳифаҳои гуногун мақсадҳои гуногун меҷӯӣ меёбед базе
ва шумо дар бораи ҳамон захира ёки ҳифз кардани бойгонаи радио ва умуман телевизион суҳбат кардем дар бораи он ду ҷавони рус میخواستم معلومات داشته
باشم. بله ما اصلا در کانال یوتیوب دو نفر هستند که برای توجیه خدمات های نیاز شویانی کردن. یکومش این یوروی نگراد از سن پیتربورگ میبوشن. همه کارتا ها با دینا ها ساب هایی که در دیسکو ساب شده رو گید آورده یفته خریده میگذارد. با شرف نیوهای بسیار ساب هایی مثلا کارتی استود садрини айни ёро овозашонро ёфта гузошт бисёр ҳофизони дигари мо муқаддас набиева хурмуш ширинова мағфират ҳамроҳулова бисёр қартаҳои кӯҳнаро мехарад бо нархе ки дар россия як қарта тақринан россия аз 500 сум то 1000 сума гирифтад бо ҳамин нарх мехарад дар канали худаш мегузорад то ки нобуд нашаванд ба наздики чанда қартаи гури ғулиро қартаои гури ғулиро ёфтааст гуфт ки ба наздики мегузорад бараи ҳамин چنین ادامه رو دستگیری کرد که برای فرهنگ ما خیزمت میکنه، گرچند که اون در تاجیکستان زندگی نکردن، تاجیکستانی هم نیستن، لیکن برای فرهنگ ما خیزمت کرده ایستاده. خصوصا یورو ویناگراد رو نیاد دستگیری کرد و صحیفه در فیسبوک.
تشکر زیاد که به برنامه تشریف آوردید. سربلند باشید. شنونده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. شاد و سربلند باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی،
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجی آمریکا در گزارش نوی تروریسم در سال 2018 هم گفته است جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. گزارش روز 1 نوامبر معرفی شد. نتان سیلز، هماهنگ کننده برنامه مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری گفت جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 جایگاه خود را به عنوان بدترین پشتیبانی مالی تروریسم در جهان حفظ کرد. رژیم ایران غالباً به واسطه سپاهی پاسداران در یک سال حدود 1 میلیارد دلار را به حمایت از گروه‌های به مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین خرج کرده است. تهدید ایران با خاورمیانه محدود نمی شود، بلکه جهانی است. Palestinian Islamic Jihad. But the Iranian threat is not confined to the Middle East. It's truly global. در گزارش نوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید شده است که کشورهای اروپایی نیز با تهدید تروریسم مورد حمایت ایران روبرو هستند. ایران در سالهای اخیر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بی اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تروریسم در سال 2018 از 4 حادثه تروریستی در تاجیکستان هم یادآور شده است. این حادثه ها از قتل سیاحان خارجی، کشته شدن 2 جنگلبان، نقشه انفجار در پایگاه روسیه در دوشنبه و آشوب خونین در زندان شهر خوجن عبارت است. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت حکومت عراق باید تقاضاهای قانونی 10,000 اعتراضگر را بشنود. از زمانی که اعتراضهای ضد حکومتی در اولین ماه اکتبر امسال در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 نفر کشته شدند. پامپیو روز 1 نوامبر در بیانیه رسمی گفت کشورش از هر گونه تلاش جدی حکومت عراق برای رسیدگی به مشکلات جامعه این کشور استقبال میکند و از همه طرف‌ها خواست به خشونت راه ندهند. به قول پامپیو، مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالت هستند. به گفته او، اقدامات اخیر رئیس جمهوری عراق برای جاری کردن محدودیت‌های شدید به آزادی بیان و مطبوعات باید بازداشته شود. مقامات روسیه گفتند که یک مسافر هواپیمای مسکو کولاب را با گناه میده افباشی از هواپیما بیرون کردند. روز 1 نوامبر وبسایت ریاست نقلیات وزارت کارهای داخلی روسیه نوشت این کار بر اساس شکایت رئیس هیئت خلبانها صورت گرفته است. معلوم نیست که حادثه کی رخ داده است. تنها گفته می شود این مسافر زیر تاثیر مشروبات بود و رفتاری بد می کرد و با مسافران و راهبلدان هواپیما حرفای قبیح می زد. کارمندان پلیس نقلات او را به اداره پلیس فرودگاهی دمدید آوردند. اسم این مرد نشر نمی شود، ولی گفته می شود که او شهروند 41 ساله تاجیکستان است. با همین سبب هواپیما با تاخیر به پرواز خود ادامه داده است. دادگاه این مرد را به 5 شبانه روز حبس ماموری محکوم کرده است. روسیه مکان اساسی کار و زندگی صدها هزار مهاجر تاجیک است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به تحریم‌های نوی آمریکا به ضد تهران گفت این تحریم‌ها بیانگر موفق نبودن سیاست‌های واشنگتن است. ایالات متحده این دفعه صنعت ساختمانی ایران را که به گفته واشنگتن زیر نظارت سپاهی پاسداران انقلابی اسلامی این کشور است، هدف تحریم‌ها قرار داد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 1 نوامبر در توییتر نوشت هر کس به معامله فروش و انتقال منابع به صنعت ساختمانی ایران بپردازد با تحریم‌ها روبرو خواهد شد. اما محمد جواد ظریف میگوید آمریکا میتواند هر مرد، زن و یا کودک ایرانی را تحریم کند، ولی ایرانی ها هرگز تسلیم زورگویی نخواهند شد. و بار دیگر از واشنگتن خواسته است به توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان برگردد. روابط میان واشنگتن و تهران سال گذشته زمان تیره شد که آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران خارج شد و ضد این کشور تحریم‌های اقتصادی جاری کرد. و شرکت لیتوانی گرسو پساولیس که در آزمون تهیه شناسنامه‌های الکترونی در قرقیزستان پیروز شده بود، یادآور شد که به دادگاه بین‌المللی حکمی مراجعه می‌کند. این شرکت از قرقیزستان 12 میلیون یورو همچون درآمد از دست رفته و 50 میلیون یورو همچون جبران ضرر به نفوذ طلب دارد. در قرقیزستان قرار بود از سال 2019 نشر شناسنامه الکترونی شروع شود، در سال 2018 مقامات قرغیزستان آزمونی خرید بلانک یا ورقه های شناسنامه های نو را اعلان کردند. 5 شرکت خارجی در این آزمون اشتراک کردند و شرکت لیتوانی گرسو پساولیس پیروز اعلان شده بود. اما یک شرکت آلمانی و یک شرکت فرانسوی گفتند که در جریان آزمون تقلب صورت گرفته است. این شرکت ها بکار کردن نتیجه های آزمون را طلب کردند. ماه فوریه امسال از روی تقلب کاری پرونده جنایی باز و نمایندگان خدمات ثبت نام دولتی قرغیزستان در فسادکاری عیبدار شدند. ماه می دادگاه در شهر بیشکک قرغیزستان آزمون تهیه شناسنامه ها را بکار کرد که در آن شرکت لیتوانی پیروز شده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
پیوندان دو ساکن جماعت واروخ اسفره ولایت سوخت که دو هفته قبل از طرف مزبانان قرغیزستان بازداشت شدند میگویند که مرافعه دادگاهی نزدیکان آنها به زودی شروع می شود. مقامات مرزبانی قرغیزستان تا حال مسئله را شرح ندادند. مرافع نخستین بایسجان بابا حسنف و دلشاد کریموف در دادگاه بادکن روز 22 اکتبر میباز شروع میشد ولی آن را به روز 1 نویبر گذراندند. من میرزا نبی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نور محمد کریموف یکی از نزدیکان بازداشت شده ها روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت وضع بابا حسنف و کریموف در بازداشتگاه بادکن خوب بوده، همه منتظر حکم دادگاه میباشند.
Незаконно граничи при искат киргинго аком ве баяк гуфти ве го جریمی دولتی میکنند لیکن نشد پولشول نپرسیده است و سوداش میگیم سودانده و که ببین گاز میگیریم نقل با پردش سلامتیش نقل یکو خیش کوتش نیست.
این دو ساکن جماعت واروخ با گفته امینجان نظیروف یک کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در جماعت واروخ شام 14 اکتبر بازداشت شدند. کارمندان پلیس جماعت واروخ گفتند یک گروه جستجوی خود را به محل بازداشت آنها به پول آفتابروی فرستادند ولی نتیجه نداده است. تنها دیرتر نزدیکان بازداشت شده ها آگاهی یافتند که مرزبانان قرغیز هر دو را با ملتق های شکاریشان بردند و در بازداشتگاه موقتی شهری بادکند نگهداری می شوند. مقامات قرغیزستان تا هنوز از بازداشت شدن دو شهروند تاجیکستان خبر ندادند. مقامات مرزبانی قرغیزستان به سؤال ما در ارتباط به سرنوشت دو ساکن واروخ پاسخ ندادند و گفتند که تنها به درخواست خطی جواب خواهند داد. از مراجعت خطی رادیو آزادی به کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان 3 روز گذشت و تا این لحظه هیچ گونه پاسخ نرسیده است. در صحبت تلفنی نماینده مقامات امنیتی قرغیزستان روز 3 اکتبر گفت درخواست در حال بررسی است ولی یک روز بعدش در تماس تکراری تلفنی شخص مسئول گفت هنوز از رادیو آزادی نامه دریافت نکردند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسنوف و کریموف در چراگاه های متعلق به قلمرو تاجیکستان با نام پول آفتابرویه بازداشت شدند. به خویشاوندان این دو نفر گفتند که بازداشت شدگان به عبور غیرقانونی مرز متهم می شوند. بازداشت این دو شهروند تاجیکستان از سوی مرزبانان قرغیزستان در حالی رخ می دهد که یک چوپان دیگری تاجیک نیز ادعا دارد که از دست مرزبانان قرغیز فرار کرده است. کامران تشازاده چوپان محله تاجیکان واروخ روز 29 اکتبر به رادیو آزادی گفت وقتی گوسفندها و بزها را در چراگاه می چرانید سرحدبانهای قرغیز به وی نزدیک شدند و او خود را از جری پایان افکنده فرار کرد. این همصحبت ما گفت موضعی که او گوسفندهایش را میچرانید موضع محله تاجیکان است و طی چند سال است که در همین جا رمش میگردد. مقامات مرزبانی قرغیزستان به سالهای ما درباره این رویداد با چوپان تاجیک پاسخ ندادند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان در سر چند وقت شاهد مناقشه هایی میشود که گاه ها به خونریزی میکشانند. قسمی از مرز تاجیکستان و قرغیزستان هنوز علامت گذاری نشده است. اکثر بحث های مرزی و گفته کارشناسان از نامشخصی در مرز رخ می دهد زیرا اینجا منطقه های موجود است که یکی از طرف ها آن را بحث طلب می شمارد. یک ماه اخیر تلاش حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان برای آرام نگاه داشتن مرز نتیجه مثبت می دهد. انتظار می رود روزهای نزدیک هیئت های مشترک به آموزش وضع و آمادگی به تعیین خط سرحد به منطقه سفر کنند. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. موسم گرم کنی خانه ها در شهر دوشنبه امسال از اخیر اکتبر شروع شد. مرکز گرمی و برق اکنون هر دو را به مردم می رساند. اما به فرق از سال گذشته ساکنان برای هر دو مبلغی بیشتر پرداخت خواهند کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. با کار شروع کردن بخاری و بطریه های گرمی دهی در پایتخت در حال است که ساکنان در مناطق مختلف تاجیکستان از جاری شدن لیمیت یا محدودیت برق به خانه هایشان در آغاز فصل سرما شکایت می کنند. مقامات همه گونه محدودیت را رد کرده می گویند سبب تعمیر در خط های برق است. مرکزی برق و گرمی دهی دوشنبه دو قرار است نه تنها حرارت بلکه برق هم دهد و مشکل مردم را برطرف نماید. از سوی دیگر کاهش استفاده برق برای گرم کردن منزل ها شدت را در خط ها و هم صدمه ها را کمتر خواهد کرد. گلرخسار یک ساکن پایتخت بعد سالیان زیاد امسال به بخاری های برقی نیاز نخواهد داشت. خانه نوی او واقع در محله 82 به شبکه های گرمی دهی پیوسته است و او میگوید امسال دیگر با سردی مشکل نخواهد داشت.
خنکشه اتبلینی های ما را کش چی کردن؟ سر دادن خشرو باش و حالی من وزدخ باز چیزاشا همه شا براورد همه خانه را بگانی همه طرف خانه خشرو کرد. اما اگری وقتل میموندم ای روزی که اتبلینی هسته اما پولشم کم هم چیزشم کم.
امسال به فرق سالهای قبلی نرخ نیروی گرمی در شهر دوشنبه برای ساکنان و تشکیلات و اداره های بودجوی و هم خصوصی بلند برداشته شد. با فرمان حکومت نرخ نیروی گرمی برای یک متر مربع منزل ساکنان در دوشنبه 1.18 درهم مقرر شده است. قبلا ساکنان برای یک متر مربع 1.3 درهم پرداخت میکردند. با وجود این ساکنان میگویند انتقال گرمی به خانه هایشان مصرف برق را کمتر کرده است. نرگس میرزایی و در آشیانه نهم زندگی میکند. خانه او هم هرچند قسمان اما علاکه با نیروی گرمی تامین است.
این خانه قگر نیست. نمیش گرمه من یک قش گرمه یک قش خنک. نمیدونم ای بیچه.
از میستان چخیل بود سال پیش؟
سال پیش خنک بود. نهم ایتاج بود خنک بود.
تا دو سال پیش اکثریت بنا و انشاءات دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکزی برق و گرمی دهی دوشنبه دو که با $380 میلیون قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. طبق اطلاع شرکت برق تاجیک، گرمی 350 انشاءات و بناهای استقامتی ساکنان در شهر دوشنبه از حساب مرکزی برق و گرمی دهی تامین می شود. اما ساکنان شهرنشینی که هنوز از نظام گرمی دهی محرومند از حالا به فکر زمستان گذرانی و گرم کردن خانه هایشان افتادند. زورا سیدعلی و یک ساکن پایتخت که به بازار سلطان کبیر برای فهمیدن نرخ بخاری های برقی آمده بود گفت آنها هنوز از شبکه های گرمی محرومند.
نمیگیدیم استفاده میبره خانه میشه خانه این خیلی با تطلیل ماشه خیلی با تمپراتور خونه نغزد هم قوم ده هم کدل ده نغزد شبا خوبه.
تاجران بخاری های برقی می گویند سالهای اخیر با پیوست شدن یک قسم بناهای شهر به شبکه های گرمی دهی سودای آنها هم دیگر کند شده است. ذکردین اسایف یک صاحبکار بازار سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما هر سال این وقت مثال روزش در 30-40-50 دونه سودا میکردیم. ای وقتی که مثال گرمی دهی را سر دادن مثال ویو را سر دادن یک روز یک دونه دو دونه فقط همورانی برای مثال توفه برای پدرکت توی پوی میبرند. خیلی بگوی که هر روزه میروه نمیروه خیلی از سودوش سس شدگه.
مسئولین میگویند انتقال گرمی به بناهای دیگری شهری دومه دارد. قرار است امسال 2180 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین شوند. آنگاه استفاده نیروی برق در کشور هم کاهش یافته ساکنان دیگر بخصوص منطقه های روستایی بیشتر به آن دسترسی خواهند داشت.
یادت کنم
کره جنوبی به سفر گوشتگیران تاجیک برای اشتراک در قهرمانی جهانی سمبا اجازه داد. سفارت این کشور قبلا از دادن روادید به ورزشگران تاجیک خودداری کرده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ناصر بازاروف سرمربی دسته منتخب سمبا تاجیکستان روز 31 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت در گرفتن روادید به ورزشگران تاجیک کمیته جوانان و وزارت امور خارجه تاجیکستان کمک کردند. به گفته جناب بازاروف به مسابقات قهرمانی جهانی سمبا 9 ورزشگر و خودی او به حیث مربی می روند.
ارزان در ترین ورزشگران ها سفر برمیکنید. خوشو خدم می روید. اکمل دین می روید. عالم شو دفر عالم شو می روید. منم میزان رجب نگو. بچه ای که در چپن از چمپیش وای می روید. من یکمان تصادفی من نمی روید. بهترین. نه تنها که باری اول که چندین مراتب موقع خسونه در جمهوری مستحکم کردن همون ها می روان ازم به ترین نفر ها.
سرمربی دسته منتخب سمبا تاجیکستان جزئیات گرفتن روادید را آشکار نکرد، اما طبق اطلاع دریافتی سفارت کره جنوبی تنها بعد گرفتن کفالت از مقامات تاجیکی ورزشگران تاجیک همگی بعد انجام مسابقات به وطن برمیگردند با آنها روادید داده است. مسئولان فدراسیون سمبا کره جنوبی قبلا به همکاران تاجیک خود گفتند سال 2016 4 گوشتگیر تاجیک به کره رفته دیگر برنگشتند و مقامات آن کشور از تکرار این رویداد خوف دارند. محض این مشکل سبب شده است که ورزشگران تاجیک در گرفتن روادید به مشکل دچار شوند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون سمبا تاجیکستان روز 15 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سال 2016 در کره جنوبی فستیوال یا جشنواره بین المللی هنرهای رزمی برگزار گردید و برای اشتراک در آن 8 نفر به سفارت برای گرفتن روادید مراجعه کردند. محمود عبدالله افزود در این میان عالم زیکایف مربی گوشتی با 3 شاگردش در اساس مکتوب فدراسیون سمبا تاجیک کسان روادید کره را دریافت کرده به این کشور سفر کردند.
وقتی که ما با اونجا سفر کردیم با اونها پرسیدیم گفتن که زیکر تا حال نیومده است، هرچند که روزی پروز معلوم بود که کی میرفت و کی میرسید و تا دو سه روزی که در اونجا بودیم ما پیدا نکردیم و هر تو در همون مسابقات ما با مسئولین همون کمیته تدارکات مراجعه کردیم که شاید گفتیم که یکم نقصانی باشد یا یکم کمودی باشد که شاید در فرودگاه ما برگردانده باشند. وقتی که فهمیدیم که اونها قید فرودگاه گذاشتن و همین خیر به مسابقات یعنی که نیومدن.
تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر عالم زیکایف و 3 شاگردی او بی‌نتیجه بود. در فدراسیون سمبا تاجیکستان نیز گفتند از سال 2016 تا این وقت نمی‌دانند که عالم زیکایف و شاگردانش در کجا اند. به اطلاع فدراسیون سمبا تاجیکستان عالم زیکایف چند سال مربی گوشتی بوده است. قهرمانی سمبا جهان میان مردان و زنان قرار است روزهای 8 10 نوامبر امسال در شهر چانجوی کره جنوبی برگزار شود. سال‌های اخیر شهروندان تاجیکستان با هر راه تلاش می‌کنند که خود را به کره جنوبی رسانند، هرچند سفارت کره جنوبی در دوشنبه بارها اعلان کرده است که با تاجیکستان شرطنامه کاری ندارند و شهروندان این کشور را برای کار در این کشور قبول نمی کنند. اما تا کنون چند از شهروندان تاجیکستان به واسطه شناسنامه روسی و روادید تجارتی خود را به کره جنوبی می رسانند. مهاجران تاجیک در کره می گویند تفتیش قاعده بدوباش در این کشور سخت نیست و اگر قانون شکنی جدی از مهاجر سر نزند پلیس به آنها کار ندارد. آمار دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به کره جنوبی رفتن معلوم نیست، چون مقامات هر دو کشور میگویند آنها اکثرا غیر رسمی کار میکنند. مسئولان وزارت مهنت تاجیکستان بارها گفتند که برای رسمی کردن سفر مهاجران تاجیک به کره جنوبی تلاش دارند، ولی این کوشش ها تا حال بی‌نتیجه بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از ارسال نخستین پیام الکترونی 50 سال گذشت. متخصصان در تاجیکستان به آینده اینترنت خوشبین هستند، ولی مشکلات ماموری و سیاسی را همچون مانع رشد شبکه جهانی در کشور می نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. 50 سال پیش با راهی به هم پیوست کردن دو کامپیوتر نخستین پیام الکترونی ارسال شد و این حادثه است کشف اینترنت درک داد. این تجربه 29 اکتبر سال 1969 از جانب چارلی کلاین دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا توسط شبکه کامپیوتری ارپانت انجام شد. مرکز تحقیقاتی پیو که یک سازمان غیر دولتی بین المللی است، با استقبال این سند در میان بیش از 500 متخصص کلون اینترنت و فناوری های کامپیوتری در جهان پرسش برپا کرد. سوال اساسی محققان این بود که آیا آنها 50 سال آینده اینترنت و نقش آن در حیات انسان را چگونه ارزیابی میکنند؟ در مجموع 72% پرسیده شده ها گفتند که زندگی انسان ها به شرافت اینترنت به سمت بهتر تغییر مییابد و 25% کاملا نظری برعکس را بیان کردند. لئونارد کلینروک، پروفسور علوم کامپیوتری در دانشگاه اوکلا، در پاسخ به این پرسش گفته است: باور دارم که اینترنت مثل نیروی برق دسترس پهن شده و چنان چیزی عادی می شود که بودن آن را انسان ها دیگر قدر هم نمی کنند. در پرسش اکثر متخصصان ساحه گفتند که اینترنت برای بهبود خدمات زیاد از جمله اطلاعات و بهداشت مساعدت کرده، برای حل مشکلات مربوط به منفعت های خصوصی انسان فراخ استفاده می شود. در میان پیشگویی های ناخوشایند اینترنتی، افزایش ناباوری، سوء استفاده الیته ها برای اداره کردن جامعه ها، افزایش انزوا و کاهش فضای خصوصی نامبر شدند. اکثر متخصصان اینترنتی در تاجیکستان هم از دورنمای اینترنت و رشد فناوری های اینترنتی در کشور در 10 سال های نزدیک خوشبین هستند. برخی از آنها گفتند که محدودیت ها و گرانی قیمتی دسترسی به شبکه تحت فشار مجرای کلی جهانی حتما بازبینی می شود. محمدی عبادالله، رئیس بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت، می گوید با نظر همکسبان غربیش راضی است.
همی خیلی می شود اینترنت که ما در حقیقت در هنگام بودنش ما احساس نمی کنیم که چند پول صرف می کنیم، خیلی استفاده می بریم، از کجا با ما دسترس می شود، لیکن هنگام نبودنش احساس می کنیم. در حقیقت در همه سمت های زندگی تاثیر رسان می شود، یعنی که جزء زندگی جامعه می گردد.
عبادالله گفت مشکلاتی که حالا مقامات از نظر دسترسی به سایت ها و یا گرانی نرخ ها جاری کرده اند همه موقتی هستند و اگر این تصمیم های شخصی بودند روزی برداشته می شوند. رستم گولوف متخصص ساحه مطبوعاتی نوین در سازمان اینترنت تاجیکستان است. او میگوید خود را به همان گروه 72% خوشبین های اینترنت شامل میکند، چون با گفتش پیش راهی رشد اینترنت را گرفته نمیشود.
هر قدر که زیادتر تکنیک و تکنولوژی رشد یابد، همان قدر مبارزه با اینترنت بی‌معنی تر و قیمت تر میشود. و از این لحاظ اگر نگاه کنیم، امکانیتی در چنین کشورها از جمله کشور ما برای مبارزه با اینترنت محدودتر میشود. برای همین بهتر میشود که اینترنت البته که آزاد کنند و نگاه کنند که مردم چی فکر و عقیده دارد، نه اینکه حرکت کنند که دهنی همارو پوشند.
رستم گولوف میگوید متاسفانه در تاجیکستان با وجود تشبث های حکومت درباره ایجاد حکومت الکترونی و اقتصاد الکترونی، در این زمینه پیشروی دیده نمیشود. در مکتب ها استفاده تلفن ها که وسیله مهمی راهیابی به اینترنت است من است و اکثر وبسایت های مؤسسه های حکومتی با ذکر ایمیل و یا صحیفه فرستادن نامه محدود شدند. در همین حال صاحبکارانی که در فکر پیشبردی کار و درآمد هستند میگن برای تاجیکستان با نشاندادهای پایین اقتصادی و ساحه های محدود درآمدناک اقتصادش مس رشد اینترنت و تجارت و صاحبکاری از راه اینترنت میتواند کمک شود. صاحبکاری معروف گلبهار محکمه میگوید حکومت ها میتوانند اینترنت را برای راه اندازی نظارت بیشتر اجتماعی و سیاسی استفاده کنند و از این نظر بگفته او پیشگویی کردن نقش اینترنت در تاجیکستان در 10 سال آینده دشوار است. و اینچنین گفت که اگر اینترنت به خاطر نرخش تنها مال قشر ثروتمند جامعه باشد، اختلاف و تفاوت های اجتماعی اعضای جامعه افزایش می‌یابد. بنا به آمار آخرین، از 9,100,000 اهالی تاجیکستان تنها کمی بیش از 3 میلیون یعنی 30% اهالی با اینترنت دسترسی دارد. ناظران بی‌طرف فضای اینترنت تاجیکستان را محدود و زیر نظارت می‌نامند، ولی تصمیم گیرنده های ساحه در ساختارهای دولتی می‌گویند که هیچ مانع و محدودیت وجود ندارد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
با نزدیک آمدن فصل سرما، نگرانی افراد بی سرپناه و آنهایی که از نایلاجی در وگان و خانه های نیمه ساخت زندگی میکنند بیشتر شده است. مسئله تامین ساکنان با منزل در تاجیکستان از مشکل رقم اول دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 200 تا 1200 دلار است. به خانگی برخی از آیله ها را وادار کرده است که وگان های تنگ آهنین و ساختمان های ناتمام را جای زیست خود قرار دهند. تا تفصیلات این موضوع رو در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. گلنورا علیمو و شوهر و فرزندان بیمارش هم 4 ماه باز در یک چهاردیواری تنگ و تاری آهنین زندگی دارند. به گفته گلنورا در این واگن که ظاهرا توان گنجایش همگی 2 نفر را دارد، یگان شرایط برای زندگی او و کودکانش وجود ندارد.
حمام ندارد، در بیرون میشم سر کودکم. چی جای تند بیر نمیبرم در بیرون بچه های ما چی کنی گو بیرد وی میکنن من ایزو میکنم سر نکنم منم سر نکنم حاجت خونه شمس دادش نمیرم هم حاجت خونه تو وی رفته نمیشنم.
این واگن در داخل یک نقطه شستشوی ماشین های شهر جایگیر است. تکمتالا شوهری گلنورا در اینجا ماشین شویی میکند و روزگارش را پیش میبرد. پس از آوارگی های زیاد و بیرون شدن از خانه پدر و مادری خود و همسرش با او و کودکانی به سرپناهش اجازه دادن در اینجا روز گذرانند. گلنورا میگوید یک مدت تلاش کردن در خانه های اجاره زندگی کنند. اما بنابر درآمد ناچیز شوهر از ماشین شویی دیگر مجبور بودند یا پول اجاره دهند یا برای کودکان نان خرند.
4 ماه کوارتر با کوارتر میگشتم. روزخور نمیافته، روزخور تامین نشد. با آخر تا آخر آمدم چون ماشینه که در همین جایه
تنگ ایو خش چکو میکنی؟ همین قدی کوچه را خور افتان آخر بهتره ایو هم سرنتین همین هم خنده که اتوپلیانی نداره، وگونی به اتوپلیت ایو
پولی کارکرده ای مرد خانواده با تبابت 2 پسری بیمار و همسرش که از نفس تنگی رنج میکشد صرف میشود. وگونی تنگ و شرایطی بد مجبورش کرده که دختری بزرگش را به یتیم خانه دهد. گلنورا و شوهرش میگویند نمیخواستند او را از خود جدا کنند، اما اگر با آنها میموند او هم از مکتب دور میشد.
از دسته به شرایط اگر همه چیز تامین باشه من نمیخوام فرزند ما ده مجه تامین کنم، میخوام دبرم باشه.
پسرانش یک فلجی دست و پای شده از زبان هم مونده است و دیگری بیماری دل دارد. حکمت‌الله میگوید تابستان در این چهاردیواری تنگ و کوچک برای کودکان بیمارش سخت بود.
کودکا در بیرون میگشتن تو بگره مقصد اونا گلیم چه داشتیم در دریا یترش بوکس میپرختیم جه ماشین شوی بوکس کلون نده مویکای کلون نه در دریا بوکسش میموندیم کوپاچورا میپرختیم کودکا همجا بازی میکردن میخوردن خودتشون همجا خوب میرفتن.
برای صاحب خانه شدن چند سال پیش حکمت‌الله با همسرش به مسکو رفت، اما چون ده ها مهاجری دیگر برای سالهای طولانی از این کشور اخراج شد. با درآمدی که از ماشین شویی به دست می‌آورد امید ندارد که در 10 سالهای دیگر هم برای فرزندانش سرپناه بسازد. مراجعات های به تکرارش هم به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداده است. این خانواده که سالهاست از بی سرپناهی با اطفال خرد رنج میکشند میگویند سخت‌ترین مشکل برای یک نفر همین بی خانگی بوده است.
ته چو بارزه خدم اونم اینو میخدش کردن ما اینو میخدم کردم برای زمین گفتم یه خونه دستگیری که نامو خرج و مکان کنیم بوده کرده روز بر روز کلام شده سیم فرزندو شرایط بدبینتر شدن میگرنه بی خانگی همون چیزی بدبینترین داودم بنده خدا
فرارسی روزهای سرد و بارانی حکمت‌الله و همسری او را سخت نگران کرده است. آنها می دانند که حال فرزندان بیمارشون در این خانه آهنین و کوچک بدتر می شود. اما برای یوسف جان 5 ساله و برادرش که هنوز به عمق گریه های مادر و نگرانی های پدر نمی روند، تنها با والدان بودند و در کنار آنها زیستند کافیست که خوشحالی بکنند و آرام باشند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجموعه پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوقشناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمهر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمان بر شد و بعدی مرافعه های طولانی 2 ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتیف، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبوس جوانان از بالکان تقدیم شد. و حالا مصاحبه با جمشید یارف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واسف گاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشون در فهرست سه نفری که میتوانی سه نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم به یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جمعه تاجیکستان.
خود بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. آنها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبان هایی که مثال در اونجا هستن و با روبیته دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتباری محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود رو به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان اون، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رسانند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می‌داند و بزرگ مهر یورف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده میشود. با بزرگ مهر یورف امکانیت داده میشود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان واسطه اخباری اوما و خورد امکانیت داده میشود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورف از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورف این حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطرم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله،
و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود. ولی بزرگ مهری یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگون خطر یگون محدودیت ها به بزرگ مهر به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد. این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن چه خیلی که من گفتم بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون این همه طلبات در قانون هست باید به هر یک زندانی امکانیتی هر هفته زنگ زدن به خیش تبارونشون باشد. هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد. ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایت بزرگ مهر یورف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یورف نمیگوید یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچنده که با معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات زیر بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز با چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکون ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، ایتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه وزن و بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه
مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در اومده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته یکون عمل رو با فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکون حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم‌ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم‌ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم کنتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نویشتن مثال $10,000
از اون $10,000 شاید $2,000 با دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول حق خدمت از وکیل و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از بزرگ و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان همچون بزرگ در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شرطنامه مهنتی بست که ما بشمای یوری حقوقی می رسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون با بزرگ محکم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این مزاج رو از روی قانون و خودم بزرگ مهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشان موریزه کنیم، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنیم. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، محکمه قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون برمبوریزه زیر ادوکات های نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه. چکلی که میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندم که نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این آنها زنگ زده شده است، میزوجین آنها دعوت میشوند، هر یکی آنها زنگ زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودا میانی نوجوانانی تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $2,500 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوان تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمای نهایی گیورگی یلبکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. سامان محمد بیکف بعد پیروزی در قهرمانی جهان اوید به جودا میان نوجوانان در مراکش به دوشنبه برگشت. در این باره همکارم زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
فرودگاه بین المللی دوشنبه روز 24 اکتبر پرآدم بود، چون صدها نفر به پیشوازی سامان محمد بیکف نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان اوید به جودا رفتند. محمد بیکف شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان اوید به جودا میان جوانان در مراکش
در وزن 73 کیلو غالب آمد و اولین مدال طلای این سبقت با نفوذ را به تاجیکستان آورد. سامان محمدبکوف پهلوان تاجیک در مراسم استقبالش در فرودگاه بین المللی دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این مسابقه تنها درباره از خود کردن نشان طلا فکر میکرد.
خدا را شکر همین خیلی هم شد. من پس از مسابقه در توکیو 2-3 شب خواب کردن نتوانستم. نشان برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشان طلا را صاحب شدم.
با تبریک پهلوان تاجیک مسئولین کمیته جوانان و ورزش همچنین ورزشکاران معروف کشور آمده بودند. طبق انعنه به تن گوشتگیر جامه گلدوزی و توقی پوشاندند. مسئولین ساحه ورزش کشور گفتند با توجه به نتیجه هایی که سامان محمدبکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد عبدالرحمنوف سرمربی تیم جودای تاجیکستان روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت
این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونی جهان است از بین جوانان، خیلی که شوید هستید، خوشحالی مخلصا و مردم و عنوان همه جمعه کنار ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالان نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمدبکوف به دست بیاورد.
مسئولین ورزش کشور در این مراسم امیدواری کردند که سامان در بازی های المپی هم تاجیکستان را معرفی خواهد کرد. خود سامان محمدبکوف نخستین قهرمان مسابقات جهان آید به جودا هم گفت همکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی های المپی است. این پهلوان جوان گفت تصمیم دارد در تاجیکستان برای جوداکاران نورس و جوان مستر کلاس ها گذراند. سامان محمدبکوف ورزشکاری تاجیک مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمدبکوف ها است که در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان و یا امکهایش تمرین میکند. اما در تمام سبقت های جهانی این پهلوان از تاجیکستان نمایندگی میکند. او بارها پیشنهاد گرفته است که از روسیه نمایندگی کند ولی همیشه به این درخواست پاسخی رد داده است. جمیلا پروانایو و مادری سامان که به پیشوازی پسر قهرمانش به فرودگاه دوشنبه آمده بود در صحبت با آزادی گفت
من فخر میکنم که پسرم قهرمان جهانی شد.
سامان محمدبکوف با مراجعت به همسالان خود گفت وقتی خود را بیهوده نگذرانند و بیشتر تمرین و تحصیل کنند. کشتیگیر شناخته تاجیک در سبقت قهرمانی جهان در میان بیش از 80 کشور دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزن 73 کیلو غالب شده به مدال طلا و 2500 دلار جایزه سرفراز گشت. در تاجیکستان نیز از او قدردانی شد و برایش جایزه پرزیدنتی در حجم بیش از 50000 سومانی تقدیم می‌گردد. کمیته جوانان و ورزش و کمیته ملی المپی هم برای سامان 10000 سومانی مکافات پولی داد. با به دست آوردن نشان طلا در قهرمانی جهان آید به جودا میان ورزشکاران تا 21 ساله در مراکش، سامان محمدبکوف موقعش را در رده‌بندی نو جهانی و انفرادی المپیک در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا نشر شده است خیلی بهتر کرد.
دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان در برزیلیا منتخب نورسان کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی 28 اکتبر در ورزشگاه شهری کاریاسیکای برزیلیا برگزار شد. نیمه اولی بازی بدون گل خاتمه یافت. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف رحمتوف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. باید گفت که در نیمه دومی بازی حملگر رستم سویرف به دروازه منتخب کامرون توپ دوم را وارد کرد ولی این گل بعد تماشای بازپخش لحظه های بازی با استفاده از ویدیو داور از جانب سرداور نیک اولدرون از زلندیای نو به علت ویران شدن قاعده بازی بیکار کرده شد. در دقیقه 72 نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان شهرت المرادوف برای کارت دومی زرد از میدان اخراج شد. هرچند فوتبالبازان منتخب کامرون برای گلزنی کوشش زیاد به خرج دادند ولی موفق نشدند. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان بعد از انجام بازی مقابل منتخب نورسان کامرون گفت:
از بچه‌ها سپاسگزارم که دستور ما را اجرا کرده موفق شدند. به خصوص دروازه‌بان مهارت بلند نشان داد. در فوتبال دروازه‌بان را نیمی دسته میگویند که حقیقت این گفته را شاهرخ ثابت کرد. مردم تاجیکستان آنهایی را که با ما مخلصی کردند با این غلبه تبریک میگویم.
رستم سویروف حملگر منتخب نورسان تاجیکستان میگوید
غلبه امروز را برای تمام مردم تاجیکستان میبخشیم. بازی امروز خیلی وزنین بود اما ما غلبه را به دست آوردیم.
بازی دیگری دوری اول در گروه ای میانی دسته های منتخب نورسان ارجنتینا و اسپانیا با حساب 0-0 انجام یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری اول در گروه ای منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز پیش صف است. دسته های منتخب ارجنتینا و اسپانیا با 1 امتیازی جای های دوم و سوم را کسب نمودند. منتخب کامرون بدون امتیاز در زینه آخرین 4 قرار دارد. بازی دومی منتخب نورسان تاجیکستان 31 اکتبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 نویبر با وقت دوشنبه مقابل منتخب اسپانیا دایر می‌گردد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در دوری آخرین مرحله گروهی 3 نویبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 نویبر با وقت دوشنبه با منتخب ارجنتینا وارد رقابت می‌شوند. هر دو بازی در شهر کاریاسیکای برزیلیا برپا می‌گردد. در قهرمانی جهان 2019 همگی 24 دسته شرکت دارد که به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته‌ای بهترین همچنین 4 دسته‌ای بهترین جای های سومی گروه ها به مرحله 8 نهایی قهرمانی جهان راه پیدا می کنند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به جودو با نام گراند سلم که از 24 تا 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار شد، در دور انتخابی شکست خورده به مدال ماندند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی بیش از 550 ورزشکار از 95 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 11 ورزشکار 10 مرد و 1 زن شامل بود. از میان 11 کشتیگری تاجیک 2 نفر یعقوب جان باقیف در وزن تا 66 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در یک قوازمایی غالب شدند، ولی پهلوانان دیگری تاجیک در اولین رقابت خود شکست خوردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب کره جنوبی با کسب 8 مدال از آن جمله 3 نشان طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند با کسب 4 مدال مقام دوم و منتخب اسلوونیا با کسب 3 مدال مقام سوم را اشغال کردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در شهر ارومیه ایران در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نمود و به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفت. منتخب تاجیکستان در 2 بازی بر منتخب نیپال با حساب 6-0 و منتخب افغانستان با حساب 5-2 غالب آمده، از دسته ازبکستان با حساب 3-9 شکست خورد. در گروه A منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. منتخب افغانستان با 3 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد. منتخب نیپال بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. به این ترتیب از گروه A دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 24 فوریه تا 10 مارس سال آینده در اشقابات ترکمنستان دایر می‌گردد راحت گرفتند. حسین شادیف، یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند. وی افزود
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یکون تنقصی نداریم، مساله مالیاییش یکون مشکلی نداریم، فقط بازی کنم در کنم.
به گروهی بی دسته های منتخبی قرغزستان، ترکمنستان و ایران شامل بودند. در این گروه منتخبی ایران با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. منتخبی قرغزستان جای دوم را گرفت. منتخبی ترکمنستان بدون امتیاز جای آخرین سوم را اشغال کرد. همین طریق از گروهی بی دسته های منتخبی ایران و قرغزستان به دور نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفتند. اینچنین منتخب ترکمنستان به حیث میزبان در مرحله نهایی که همگی 16 دسته منتخب قاره آسیا شرکت می‌ورزد مستقیما راه یافته است. بازی های دوری 20 قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 27 اکتبر نتیجه گیری شدند. در بازی مرکزی دوری 20 استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در میدان خود بر خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات امساله با حساب 2-1 غالب آمد. در دو بازی دیگری دوری 20 ЦСКА پامیر دوشنبه در مهمانی خطلونی باختر را با حساب 2-1 و استرفشان شهر استرفشان در میدان خود پنشیر جلال الدین بلخی را با حساب 3-3 شکست دادند. یک بازی دوری 20 میان دسته های کوکتاش رودکی و ریگر تدزی ترسونزاده با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های دوری آخرین مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 4 نوامبر برگزار می شوند. در دو بازی دوری آخرین میان دسته های ریگر تدز خطلان و ЦСКА پامیر استقلال تقدیر مدال های برنجی حل خواهد شد. ریگر تدز را که با 29 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد و مدعی اصلی مدال های برنجی است در بازی مقابل خوجند حساب مساوی قناعتمند میکند. داوطلب دیگری جایزه برنجی ЦСКА پامیر میباشد که با 26 امتیاز جای چهارم را کسب نموده است. استقلال که پیشکی به گرفتن مدال های طلا دست یافته برای باری هشتم به عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده است در جدول مسابقات لیگ عالی با 51 امتیاز در جای اول می باشد. خوجند با 36 امتیاز جای دوم را اشغال کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو.
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست هر روز خونه ای، خونه ی قلب من ماده تو، چشم من همیشه دنبال تو، واسه تو خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم درمان نداره، دور از تو موندن.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجی آمریکا در گزارش نوی تروریسم در سال 2018 هم گفته است جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. گزارش روز 1 نوامبر معرفی شد. نتان سیلز، هماهنگ کننده برنامه مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری گفت جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 جایگاه خود را به عنوان بدترین پشتیبانی مالی تروریسم در جهان حفظ کرد. رژیم ایران غالباً به واسطه سپاهی پاسداران در یک سال حدود 1 میلیارد دلار را به حمایت از گروه‌های به مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین خرج کرده است. تهدید ایران با خاورمیانه محدود نمی شود، بلکه جهانی است.
Palestinian Islamic Jihad. But the Iranian threat is not confined to the Middle East. It's truly global.
در گزارش نوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید شده است که کشورهای اروپایی نیز با تهدید تروریسم مورد حمایت ایران روبرو هستند. ایران در سالهای اخیر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را به اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تروریسم در سال 2018 از 4 حادثه تروریستی در تاجیکستان هم یادآور شده است. این حادثه ها از قتل سیاحان خارجی، کشته شدن دو جنگلبان، نقشه انفجار در پایگاه روسیه در دوشنبه و آشوب خونی در زندان شهر خوجن عبارت است. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا گفت حکومت عراق باید تقاضاهای قانونی ده ها هزار اعتراضگر را بشنود. از زمانی که اعتراضهای ضد حکومتی در اولین ماه اکتبر امسال در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 نفر کشته شدند. پامپیو روز 1 نوامبر در بیانیه رسمی گفت کشورش از هر گونه تلاش جدی حکومت عراق برای رسیدگی به مشکلات جامعه این کشور استقبال میکند و از همه طرف ها خواست به خشونت راه ندهند. به قول پامپیو مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالت هستند. به گفته او اقدامات اخیر رئیس جمهوری عراق برای جاری کردن محدودیت های شدید به آزادی بیان و مطبوعات باید بازداشته شود. مقامات روسیه گفتند که یک مسافر هواپیمای مسکو کولاب را با گناه میده افباشی از هواپیما بیرون کردند. روز 1 نوامبر وبسایت ریاست نقلیات وزارت کارهای داخلی روسیه نوشت این کار بر اساس شکایت رئیس هیئت خلبانها صورت گرفته است. معلوم نیست که حادثه کی رخ داده است. تنها گفته می شود این مسافر زیر تاثیر مشروبات بود و رفتاری بد می کرد و با مسافران و راهبلدان هواپیما حرفای قبیح می زد. کارمندان پلیس نقلیات او را به اداره پلیس فرودگاه دمدیده و بردند. اسم این مرد نشر نمی شود ولی گفته می شود که او شهروند 41 ساله تاجیکستان است. با همین سبب هواپیما با تاخیر به پرواز خود ادامه داده است. دادگاه این مرد را به پنج شبانه روز حبس ماموری محکوم کرده است. روسیه مکان اساسی کار و زندگی صدها هزار مهاجر تاجیک است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های نوی آمریکا به ضد تهران گفت این تحریم‌ها بیانگر موفق نبودن سیاست‌های واشنگتن است. ایالات متحده این دفعه صنعت ساختمانی ایران را که به گفته واشنگتن زیر نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور است، هدف تحریم‌ها قرار داد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 1 نوامبر در توییتر نوشت هر کس به معامله فروش و انتقال منابع به صنعت ساختمانی ایران بپردازد با تحریم‌ها روبرو خواهد شد. اما محمد جواد ظریف میگوید آمریکا میتواند هر مرد، زن و یا کودک ایرانی را تحریم کند ولی ایرانی ها هرگز تسلیمی زورگویی نخواهند شد. و بار دیگر از واشنگتن خواست است به توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان برگردد. روابط میان واشنگتن و تهران سال گذشته زمان تیره شد که آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران خارج شد و ضد این کشور تحریم‌های اقتصادی جاری کرد. و شرکت لیتوانی گرسو پساولیس که در آزمون تهیه شناسنامه‌های الکترونی در قرغیزستان پیروز شده بود، یادآور شد که به دادگاه بین‌المللی حکمی مراجعه می‌کند. این شرکت از قرغیزستان 12 میلیون یورو همچون درآمد از دست رفته و 50 میلیون یورو همچون جبران ضرر به نفوذ طلب دارد. در قرغیزستان قرار بود از سال 2019 نشر شناسنامه الکترونی شروع شود. در سال 2018 مقامات قرغیزستان آزمون خرید بلانک یا ورقه‌های شناسنامه‌های نو را اعلام کردند. 5 شرکت خارجی در این آزمون اشتراک کردند و شرکت لیتوانی گرسو پساولیس پیروز اعلان شده بود. اما یک شرکت آلمانی و یک شرکت فرانسوی گفتند که در جریان آزمون تقلب صورت گرفته است. این شرکت ها بکار کردن نتیجه های آزمون را طلب کردند. ماه فوریه امسال از روی تقلب کاری پرونده جنایی باز و نمایندگان خدمات ثبت نام دولتی قرغیزستان در فسادکاری عیبدار شدند. ماه می دادگاه در شهر بیشکک قرغیزستان آزمون تهیه شناسنامه ها را بکار کرد که در آن شرکت لیتوانی پیروز شده بود.
حجم ساختمان خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بد بود، جمعیت با او زیر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پیوندان دو ساکن جماعت واروخ اسفره ولایت سوخت که دو هفته قبل از طرف مزبانان قرغیزستان بازداشت شدند میگویند که مرافع دادگاهی نزدیکان آنها به زودی شروع می شود. مقامات مزبانی قرغیزستان تا حال مسئله را شرح ندادند. مرافع نخستین بایسجان بابا حسنف و دلشاد کریموف در دادگاه بادکن روز 22 اکتبر می باز شروع می شد ولی آن را به روز 1 نوامبر گذراندند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نورمحمد کریموف یکی از نزدیکان بازداشته ها روز 31 اکتبر بر رادیو آزادی گفت وضع بابا حسنوف و کریموف در بازداشتگاه بادکن خوب بوده، همه منتظر حکم دادگاه می باشند.
Незаконно граничи пересекат Киргинова. Аком баяк гуфти вехо. Делими давлати мекунат, некен начат пульчули на туршидас. Ва и суда Киргинов, суданда ва Киргинов, газ бидем. Навл бо пардаш саламтиош навл, яго хеш кветаш нест.
Ин ду сакин جماعت ворох ба гуфте Аминҷон Назиров, як корманд шубаи вазорати корҳои дохили Тоҷикистон дар جماعت ворох шоми 14 октябр بازداشت شدند. کارمندان پلیس جماعت وارخ گفتند یک گروه جستجوی خود را به محل بازداشت آنها به پل آفتابروی فرستادند، ولی نتیجه نداده است. تنها دیرتر نزدیکان بازداشته ها آگاهی یافتند که مرزبانان قرقیز هر دو را با ملتق های شکاریشان بردند و در بازداشتگاه موقتی شهری بادکند نگهداری می شوند. مقامات قرقیزستان تا هنوز از بازداشت شدن دو شهروند تاجیکستان خبر ندادند. مقامات مرزبانی قرقیزستان به سؤال ما در ارتباط به سرنوشت دو ساکن وارخ پاسخ ندادند و گفتند که تنها به درخواست خطی جواب خواهند داد. از مراجعت خطی رادیو آزادی به کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان 3 روز گذشت و تا این لحظه هیچ گونه پاسخ نرسیده است. در صحبت تلفنی نماینده مقامات امنیتی قرقیزستان روز 3 اکتبر گفت درخواست در حال بررسی است، ولی یک روز بعدش در تماس تکراری تلفنی شخص مسئول گفت هنوز از رادیو آزادی نامه دریافت نکردند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسنوف و کریموف در چراگاه های متعلق به قلمرو تاجیکستان با نام پل آفتابرویا بازداشت شدند. به خویشاوندان این دو نفر گفتند که بازداشت شدگان به عبور غیرقانونی مرز متهم می شوند. بازداشت این دو شهروند تاجیکستان از سوی مرزبانان قرقیزستان در حالی رخ می دهد که یک چوپان دیگری تاجیک نیز ادعا دارد که از دست مرزبانان قرقیز فرار کرده است. کامران تشازاده، چوپان محله تاجیکان وارخ، روز 29 اکتبر بر رادیو آزادی گفت وقتی گوسفندها و بزها را در چراگاه می چرانید، سرحدبانهای قرقیز به وی نزدیک شدند و او خود را از جری پایان افکنده فرار کرد. این همصحبت ما گفت موضعی که او گوسفندهایش را میچرانید موضع محله تاجیکان است و طی چند سال است که در همین جا رمش میگردد. مقامات مرزبانی قرقیزستان به سالهای ما درباره این رویداد با چوپان تاجیک پاسخ ندادند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در سر چند وقت شاهد مناقشه هایی میشود که گاه ها به خونریزی میکشانند. قسمی از مرز تاجیکستان و قرقیزستان هنوز علامت گذاری نشده است. اکثر بحث های مرزی و گفته کارشناسان از نامشخصی در مرز رخ می دهد، زیرا اینجا منطقه های موجود است که یکی از طرف ها آن را بحث طلب می شمارد. یک ماه اخیر تلاش حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان برای آرام نگاه داشتن مرز نتیجه های مثبت می دهد. انتظار می رود روزهای نزدیک هیئت های مشترک به آموزش وضع و آمادگی به تعیین خط سرحد به منطقه سفر کنند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
موسم گرمکنی خانه ها در شهر دوشنبه امسال از اخیر اکتبر شروع شد. مرکز گرمی و برق اکنون هر دو را به مردم می رساند. اما به فرق از سال گذشته ساکنان برای هر دو مبلغی بیشتر پرداخت خواهند کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. با کار شروع کردن بخاری و بطری های گرمی دهی در پایتخت در حال است که ساکنان در مناطق مختلف تاجیکستان از جاری شدن لیمیت یا محدودیت برق به خانه هایشان در آغاز فصل سرما شکایت می کنند. مقامات همگونه محدودیت را رد کرده می گویند سبب تعمیر در خط های برق است. مرکزی برق و گرمی دهی دوشنبه دو قرار است نه تنها حرارت بلکه برق هم دهد و مشکل مردم را برطرف نماید. از سوی دیگر کاهش استفاده برق برای گرم کردن منزل ها شدت را در خط ها و هم صدمه ها را کمتر خواهد کرد. گلرخسار یک ساکن پایتخت بعد سالیان زیاد امسال به بخاری های برقی نیاز نخواهد داشت. خانه نوی او واقع در محله 82 به شبکه های گرمی دهی پیوسته است و او میگوید امسال دیگر با
فردی مشکل نخواهد داشت.
خنکشه؟ از اپلینیو ما را کش چی کردن؟ سر دادن خشروع باش و حالی من وزدخ پوز چیزاشا همشا براورد همه خانه را بگانی همه طرف خانه خشروع کرد. اما اگری وقت میموندم ای روزی که اپلینی هسته اما پولشم کم هم چیزشم کم.
امسال به فرق سالهای قبلی نرخی نیروی گرمی در شهری دوشنبه برای ساکنان و تشکیلات و اداره‌های بودجوی و هم خصوصی بلند برداشته شد. با فرمان حکومت نرخی نیروی گرمی برای یک متر مربع منزل ساکنان در دوشنبه 1.18 درهم مقرر شده است. قبلا ساکنان برای یک متر مربع 1.3 درهم پرداخت می‌کردند. با وجود این ساکنان می‌گویند انتقال گرمی به خانه‌هایشان مصرف برق را کمتر کرده است. نرگس میرزایی و در آشیانه نهم زندگی می‌کند. خانه او هم هرچند قسمان اما علاکای با نیروی گرمی تامین است.
خانه قگرم نیست. نمیش گرمه من یکش گرمه یکش خنک. نمیدونم ای بیچه.
از مستان چقدر بود سال پیش؟
سال پیش خنک بود. نهم اتاج بود خنک بود.
تا 2 سال پیش اکثریت بنا و انشاءات دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکزی برق و گرمی دهی دوشنبه دو که با $380 میلیون قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. طبق اطلاع شرکت برق تاجیک، گرمی 350 انشاءات و بناهای استقامتی ساکنان در شهر دوشنبه از حساب مرکزی برق و گرمی دهی تامین می شود. اما ساکنان شهرنشینی که هنوز از نظام گرمی دهی محرومند، از حالا به فکر زمستان گذرانی و گرم کردن خانه هایشان افتادند. زورا سیدعلیه و یک ساکن پایتخت که به بازار سلطان کبیر برای فهمیدن نرخ بخاری های برقی آمده بود گفت آنها هنوز از شبکه های گرمی محرومند.
میگیدیم استفاده میبریم خانه میشه و خانه این خیلی با تکلیل ماشه خیلی با تمپراتور خونه نفذر هم قوم ده هم کدر ده نفذر شبا بخوبه.
تاجران بخاری های برقی می گویند سالهای اخیر با پیوست شدن یک قسم بناهای شهر به شبکه های گرمی دهی سودای آنها هم دیگر کند شده است. ذکریدین اسایف یک صاحبکاری بازار سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما هر سال این وقتا مثال روز جد 30 تا 40 تا 50 دونه سودا میکردیم. ای وقتی که مثال گرمی دهی را سر دادن مثال ویو را سر دادن یک روز یک دونه دو دونه فقط همون برای مثال توفه برای پدرکت توی پوی میبرند. خیلی بگو که هر روزه میروند نمیروند خیلی از سودش سس شده.
مسئولین میگویند انتقال گرمی به بناهای دیگر شهری دومه دارد. قرار است امسال 2180 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین شوند. آنگاه استفاده نیروی برق در کشور هم کاهش یافته، ساکنان دیگر بخصوص منطقه های روستایی بیشتر به آن دسترسی خواهند داشت.
گریه کردی وقت رفتم از کنارت آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم ماست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من. مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من.
کره جنوبی به سفر گوشتگیران تاجیک برای اشتراک در قهرمانی جهانی سمبو اجازه داد. سفارت این کشور قبلاً از دادن روادید به ورزشگران تاجیک خودداری کرده بود. در این باره من مولارجب یوسف گزارش می‌دهم. ناصر بازاروف سرمربی دسته منتخب سمبو تاجیکستان روز 31 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت در گرفتن روادید به ورزشگران تاجیک کمیته جوانان و وزارت امور خارجه تاجیکستان کمک کردند. به گفته جناب بازاروف به با مسابقات قهرمانی جهانی سمبو 9 ورزشگر و خودی او به حیث مربی می روند.
اردن در ترین ورزشگران سفر برمیتید. خوش خدم می روید. اکمال دین می روید. آلیم شو دفر آلیم شویف می روید. منم میزم رجب نگو. بچه ای که در چکنی از چمکش وای می روید. من یکان تصادفی من نمی روید. و بهترین نه تنکو باری اول که چندین مراتب موقع خسونه در جمهوری مستحکم کرده همون ها میروند. ارزم به ترین نفر ها.
سرمربی دسته منتخب سمبو تاجیکستان جزئیات گرفتن روادید را آشکار نکرد، اما طبق اطلاع دریافتی سفارت کره جنوبی تنها بعد گرفتن کفالت از مقامات تاجیکی ورزشگران تاجیک همگی بعد انجام مسابقات به وطن برمیگردند با آنها روادید داده است. مسئولان فدراسیون سمبو کره جنوبی قبلا به همکاران تاجیک خود گفتند سال 2016 4 گوشتگیر تاجیک به کره رفته دیگر برنگشتند و مقامات آن کشور از تکرار این رویداد خوف دارند. محض این مشکل سبب شده است که ورزشگران تاجیک در گرفتن روادید به مشکل دچار شوند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون سمبو تاجیکستان روز 15 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سال 2016 در کره جنوبی فستیوال یا جشنواره بین المللی هنرهای رزمی برگزار گردید و برای اشتراک در آن 8 نفر به سفارت برای گرفتن روادید مراجعه کردند. محمود عبدالله افزود در این میان علیم زیکایف مربی گوشتی با 3 شاگردش در اساس مکتوب فدراسیون سمبو تاجیکستان روادید کره را دریافت کرده به این کشور سفر کردند.
وقتی که ما با اونجا سفر کردیم با آنها پرسیدیم، گفتن که زیکایف تا حال نیومده است، هرچند که روزی پروز معلوم بود که کی میرفت و کی میرسید و تا سه روزی که در آنجا بودیم ما پیدا نکردیم و هر تو در همون مسابقات ما با مسئولین همون کمیته تدارکات مراجعه کردیم که شاید گفتیم که یکم نقصانی باشد یا یکم کمودی باشد که شاید در فرودگاه ما برگردان باشند. وقتی که فهمیدیم که اونها قید فرودگاه گذاشتن و همین خیلی به مسابقات
تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر علیم زیکایف و 3 شاگرد او به نتیجه بود. در فدراسیون سمبو تاجیکستان نیز گفتند از سال 2016 تا این وقت نمیدانند که علیم زیکایف و شاگردانش در کجا اند. به اطلاع فدراسیون سمبو تاجیکستان، علیم زیکایف چند سال مربی گوشتی بوده است. قهرمانی سمبو جهان میان مردان و زنان قرار است روزهای 8 10 نوامبر امسال در شهر چونجوی کره جنوبی برگزار شود. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان با هر راه تلاش میکنند که خود را به کره جنوبی رسانند، هرچند سفارت کره جنوبی در دوشنبه بارها اعلان کرده است که با تاجیکستان شرطنامه کاری ندارند و شهروندان این کشور را برای کار در این کشور قبول نمی کنند. اما تا کنون چند از شهروندان تاجیکستان به واسطه شناسنامه روسی و روادید تجارتی خود را به کره جنوبی می رسانند. مهاجران تاجیک در کره می گویند تفتیش قاعده بدوباش در این کشور سخت نیست و اگر قانون شکنی جدی از مهاجر سر نزند پلیس به آنها کار ندارد. آمار دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به کره جنوبی رفتن معلوم نیست، چون مقامات هر دو کشور میگویند آنها اکثرا غیر رسمی کار میکنند. مسئولان وزارت مهنت تاجیکستان بارها گفتند که برای رسمی کردن سفر مهاجران تاجیک به کره جنوبی تلاش دارند، ولی این کوشش ها تا حال بی نتیجه بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از ارسال نخستین پیام الکترونی 50 سال گذشت. متخصصان در تاجیکستان به آینده اینترنت خوشبین هستند، ولی مشکلات ماموری و سیاسی را همچون مانع رشد شبکه جهانی در کشور می‌نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. 50 سال پیش با راه به هم پیوست کردن دو کامپیوتر نخستین پیام الکترونی ارسال شد و این حادثه است کشف اینترنت درک داد. این تجربه 29 اکتبر سال 1969 از جانب چارلی کلاین، دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا توسط شبکه کامپیوتری ارپانت انجام شد. مرکز تحقیقاتی پیو که یک سازمان غیر دولتی بین المللی است، با استقبال این سند در میان بیش از 500 متخصص کلون اینترنت و فناوری های کامپیوتری در جهان پرسش برپا کرد. سوال اساسی محققان این بود که آیا آنها 50 سال آینده اینترنت و نقش آن در حیات انسان را چگونه ارزیابی میکنند. در مجموع 72 درصد پرسیده شده ها گفتند که زندگی انسان ها به شرافت اینترنت به سمت بهتر تغییر مییابد و 25 درصد کاملا نظری برعکس را بیان کردند. لئونارد کلینروک، پروفسور علوم کامپیوتری در دانشگاه اوکلا، در پاسخ به این پرسش گفته است: باور دارم که اینترنت مثل نیروی برق دسترس پهن شده و چنان چیزی عادی می شود که بودن آن را انسان ها دیگر قدر هم نمی کنند. در پرسش اکثر متخصصان ساحه گفتند که اینترنت برای بهبود خدمات زیاد از جمله اطلاعات و بهداشت مساعدت کرده، برای حل مشکلات مربوط به منفعت های خصوصی انسان فراخ استفاده می شود. در میان پیشگویی های ناخوشایند اینترنتی، افزایش ناباوری، سوء استفاده الیت ها برای اداره کردن جامعه ها، افزایش انزوا و کاهش فضای خصوصی نام بر شدند. اکثر متخصصان اینترنتی در تاجیکستان هم از دورنمای اینترنت و رشد فناوری های اینترنتی در کشور در 10 ساله نزدیک خوشبین هستند. برخی از آنها گفتند که محدودیت ها و گرانی قیمتی دسترسی به شبکه تحت فشار مجرای کلی جهانی حتما بازبینی می شود. محمدی عبادالله، رئیس بنیاد جمعیتی تشبس شهروندی سیاست اینترنت، می گوید با نظر همکسبان غربیش راضی است.
همین خیلی می شود اینترنت که ما در حقیقت در هنگامی بودنش ما احساس نمی کنیم که چند پول صرف می کنیم، خیلی استفاده می بریم، از کجا با ما دسترس می شود، لیکن هنگامی نبودنش احساس می کنیم. در حقیقت در همه سمت‌های زندگی تاثیر رسان می شود، یعنی که جزء زندگی جامعه می گردد.
عبادالله گفت مشکلاتی که حالا مقامات از نظر دسترسی به سایت ها و یا گرانی نرخ ها جاری کرده اند همه موقتی هستند و اگر این تصمیم های شخصی بودند روزی برداشته می شوند. رستم گلوف متخصص ساحه مطبوعات نوین در سازمان اینترنت تاجیکستان است. او میگوید خود را به همان گروه 72 درصدی خوشبین های اینترنت شامل میکند، چون با گفتش پیش راه رشد اینترنت را گرفته نمیشود.
هر قدر که زیادتر تکنیک و تکنولوژی رشد یابد، همان قدر مبارزه با اینترنت بی‌معنی تر و قیمتر میشود. و از این لحاظ اگر نگاه کنیم، امکانیتی در چنین کشورها از جمله کشوری ما برای مبارزه با اینترنت محدودتر میشود. برای همین بهتر میشود که اینترنت البته که آزاد کنند و نگاه کنند که مردم چی فکر عقیده دارد، نه اینکه حرکت کنند که دهنی همارد کشند.
رستم گلوف میگوید متاسفانه در تاجیکستان با وجود تشبث های حکومت درباره ایجاد حکومت الکترونی و اقتصاد الکترونی در این زمینه پیشروی دیده نمیشود. در مکتب ها استفاده تلفن ها که وسیله مهمی راهیابی به اینترنت است من است و اکثر وبسایت های مؤسسه های حکومتی با ذکر ایمیل و یا صحیفه فرستادن نامه محدود شدند. در همین حال صاحبکارانی که در فکر پیشبردی کار و درآمد هستند میگن برای تاجیکستان با نشاندادهای پایین اقتصادی و ساحه های محدود درآمدناک اقتصادش محض رشد اینترنت و تجارت و صاحبکاری از راه اینترنت میتواند کمک شود. صاحبکاری معروف گلبهار محکم و میگوید حکومت ها میتوانند اینترنت را برای راه اندازی نظارت بیشتر اجتماعی و سیاسی استفاده کنند و از این نظر با گفته او پیشگویی کردن نقش اینترنت در تاجیکستان در 10 سال آینده دشوار است. و اینچنین گفت که اگر اینترنت به خاطر نرخش تنها مال قشر ثروتمند جامعه باشد، اختلاف و تفاوت‌های اجتماعی اعضای جامعه افزایش می‌یابد. بنا به آمار آخرین، از 9,100,000 اهالی تاجیکستان تنها کمی بیش از 3 میلیون یعنی 30% اهالی با اینترنت دسترسی دارد. ناظران بی‌طرف فضای اینترنت تاجیکستان را محدود و زیر نظارت می‌نامند، ولی تصمیم گیرنده های ساحه در ساختارهای دولتی میگویند که هیچ مانع و محدودیت وجود ندارد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
با نزدیک آمدن فصل سرما نگرانی افراد بی سرپناه و آنهایی که از ناعلاجی در وگان و خانه های نیمه ساخت زندگی میکنند بیشتر شده است. مسئله تامین ساکنان با منزل در تاجیکستان از مشکل رقم اول دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 200 تا 1200 دلار است. به خانگی برخی از آیله ها را وادار کرده است که وگان های تنگ آهنین و ساختمان های ناتمام را جای زیست خود قرار دهند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. گلنورا علیمова و شوهر و فرزندان بیمارش هم 4 ماه باز در یک چهاردیواری تنگ و تاری آهنین زندگی دارند. با گفته گلنورا در این واگن که ظاهرا توان گنجایش همگی 2 نفر را دارد، یگان شرایط برای زندگی او و کودکانش وجود ندارد.
حمام ندارد، در بیرون میشم سر کودکم. چه جای تان بیرون نمیبرم در بیرون بچه های موی چی کنی گو بیرد وی میکنن ما ایزو میکنم سر نکنم منم سر نکنم حاجت خونه شموز دادنش نمیرم اما حاجت خونه تو وی رفته نمیشنو.
این وگان در داخل یک نقطه شستشوی ماشین های شهر جایگیر است. حکمت‌الله شوهری گلنورا در اینجا ماشین شویی میکند و روزگارش را پیش میبرد. پس از آوارگی های زیاد و بیرون شدن از خانه پدر و مادری خود و همسرش با او و کودکان بی سرپناهش اجازه دادند در اینجا روز گذرانند. گلنورا میگوید یک مدت تلاش کردند در خانه های اجاره زندگی کنند اما بنابر درآمد ناچیز شوهر از ماشین شویی دیگر مجبور بودند یا پول اجاره دهند یا برای کودکان نان خرند.
4 ماه کوارتر با کوارتر میگشتیم روزخور نمیافتیم، روزخور تامین نشد. با آخر تا آخر آمدم چون ماشینه که درم اینجایی
تنگ ایل خش چکو میکنی؟ ایل قدی کچه را خور افتان آخر بهتر ایل هم سرنتین همی هم خنه که اتوپلیانی نداره، وگونی به اتوپلیت ایل
پولی کار کرده ای مردی خانواده بعد تبابت دو پسری بیمار و همسرش که از نفس تنگی رنج میکشد صرف میشود. وگانی تنگ و شرایطی بد مجبورش کرده که دختری بزرگش را به یتیم خانه دهد. گلنورا و شوهرش میگویند نمیخواستند او را از خود جدا کنند اما اگر با اونها میموند او هم از مکتب دور میشد.
از دستی به شرایط اگر همون چیز تامین باشه من نمیخوام فرزند بده همونجا تامین کنم، میخوام دبرم باشه.
پسرانش یک فلجی دست و پای شده از زبان هم مونده است و دیگری بیماری دل دارد. حکمت‌الله میگوید تابستان در این چهاردیواری تنگ و کوچک برای کودکان بیمارش سخت بود.
کودکا در بیرون میگشتن تا بگرد مقصد اونا گلیم چه داشتیم در دریه یادش بوکس میپرفتیم جه ماشین شوی بوکسی کلون ندارم مویکه کلون نه در دریه بوکسش میموندیم کوپاچو را میپرفتیم کودکا همجا بازی میکردن و میخوردن خودتشون را همجا خوب میرفتن.
برای صاحب خانه شدن چند سال پیش حکمت‌الله با همسرش به مسکو رفت اما چون ده ها مهاجری دیگر برای سالهای طولانی از این کشور اخراج شد. با درآمدی که از ماشین شویی به دست می آورد امید ندارد که در 10 سالهای دیگر هم برای فرزندانش سرپناهی بسازد. مراجعات های به تکرارش هم به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداده است. این خانواده که سالهاست از بی سرپناهی با اطفال خرد رنج می کشند می گویند سخت‌ترین مشکل برای یک نفر همین بی خانگی بوده است.
تی چو بارزه خدم اینا ما اینو می خدش کردن ما اینو می خدم کردن برای زمین گفتم یه خانه دستگیری که نامو خدا جو مکان کنیم بوده کرا روز بروز کنم شدیسی هم فرزندو شرایط وزبینتر شدن می گردن بی خانگی همون چیزی وزبینترین داودم بنده خدا
فرارسی روزهای سرد و بارانی حکمت‌الله و همسری او را سخت نگران کرده است. آنها می دانند که حال فرزندان بیمارشون در این خانه آهنین و کوچک بدتر می شود. اما برای یوسف جان 5 ساله و برادرش که هنوز به عمق گریه های مادر و نگرانی های پدر نمی روند، تنها با والدان بودن و در کنار آنها زیستن کافی است که خوشحالی بکنند و آرام باشند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتن، 43 هزار صاحب کار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت یکم اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحب کار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتنت و تقریبا 80 هزار از روی شهادتنامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحب کار انفرادی مشغول کارند. بیشتری صاحب کاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان رویای افتابوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. افتابوس های نوی ایسوزو و میکرو افتابوس ها در آن مسافر کشانی میکنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان رویای چند افتابوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرچ شده است. در این مورد در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که با راه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دوزی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده سوختار به میلیون‌ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب‌های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگویند که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن 2 روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه اوگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخته را کارکرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیج کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برخاستانه تفسیر کردند.
کیو مرس اتا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سوغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده می شوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتور ها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دوآبه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن ذخیره طلای ثابت نشده در این کان ها وجود دارد. شرکت TBI چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBI برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBI خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبر TBI به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
в долгосрочной стратегии заявлено, что в будущем экономика будет вся инновационная.
چین با اقتصاد تکنولوژی‌های بلند گذشته نیست و با متال‌های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت‌های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال‌ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت‌ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج می‌برند، باید در برابر توسعه طلبی چین ایستادگی کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
високотехнологичные, да, такое в промышленности. Поэтому
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دوآبه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه‌گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامنولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان افغانستان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برآیند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرض‌های تشویق می‌کند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد با پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپئو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر اضافه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایونی امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است.
در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور از یک طرف و برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصانی به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات ایلاوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و اضافه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر و اضافه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر و اضافه ها را جانبداری کرد، اکثریتی وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیا قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9.69 درهم، یک یورو وایدی پولی اتحاد اروپا 10.82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان می شود. با سنه 22 اکتبر نرخ 1 تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است، در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجب و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنوید که من آرزوی کریم آماده کردم. مهمان برنامه ما حبیب سعید است. شرح حال مهمان را از همکارم خیرامان بقازاده میشنویم.
ژورنالیست و نویسنده تاجیک حبیب سعید در دوشنبه تولد شده ختم کرده دانشگاه کشاورزی میباشد. اخیر سالهای 80 در هفتنامه گنج کار کرده است. شارح سیاسی رادیوی دولتی تاجیکستان بود. سالهای جنگ داخلی به روسیه رفته آنجا بازنشسته شد و دیگر به تاجیکستان برنگشت. مؤلفی چند کتاب است، از جمله آدم صورتی که صبحگاهان پیدا می شود، کتاب روسی، ایتالیایی، خاله و زولوشکا و دیگرها را هم نوشته است. سالهای آخر در ارینبورگ روسیه زندگی می کند و از آنجا استاده یک بلاگ خصوصی در اینترنت راه اندازی کرده است که بایگانی هنر و موسیقی تاجیک را گرد آورده است.
جناب حبیب سعید، تشکر که به برنامه تشریف آوردید. چی حال دارید حالا؟ چی زندگی دارید؟ خواهش می
کنم. سوی ژورنالیست کار کردم، رادیو کار کردم.
شارح رادیو بودید تا جای میدونیم، بخش سیاسی.
نه حاضر مام بازنشسته، بدی وای سکته دیو بازنشسته شدم. بله بله، خوب است، شکر خدا خوب است.
در کجا زندگی میکنید؟
در ولایت ارینبورگ روسیه زندگی میکنم از سال 92. شرایطی که بعد از تاجیکستان جنگ شهروندی آغاز شد، اینجا بهترین جا بوده برای کار ما. با اینجا کارخانه روغن کشی شدیم با برادرها، در اینجا موندیم. با
به نظر شما که شما فعالیت زیاد داشتید، مثلا از اگرانومی کار شروع کردید و مدت شورای برنامه های سیاسی هم بودید و آگاهیتون در شبکه های اجتماعی این چیزا زیاد است، محیط تاجیکستان حالا برای زندگی و ایجاد چی محیط است؟
ایجادی در تاجیکستان یاد مردود است. خود فهمیده که قریب اینترنت بسته شده که بسیار سامان ها واری شدن میاد دشوار است. برای کار ایجادی یاد شرایط محدود است در تاجیکستان. غیر امکان است. اینو میشه. من همون برنامه که در وای تمونه که در یوتیوب دارم، 70% تماشا بینش از روسیه، بعد جای دیوم امریکا و آلمان میره. از پوزیشن که قریب بیش کس میره، زیرا که در آمدن با اینترنت از پوزیشن یاد محدودیت زیاد است.
شنونده عزیز، برنامه رو ادامه میدهیم بعد یک پارچه سرودی شایسته ملا جان وکی در صفحه مهمان برنامه همون در یوتیوب حبیب سعید جای داده شده است. خواننده های بلاگتون از کجا هستند بیشتر؟ چیزای خوب دارید اونجا؟ روسی هم خیلی خوب نویسید.
بیشترشان از روسیه، از تاجیکستان هم هستند، از تاجیکستان هم هستند، بیشتر از روسیه. بیشتر هم تاجیکایی که مثلا مهاجران و مردی کارانی که در روسیه زندگی میکنن، چون که امکاناتشون بیشتر از با اینترنت وارد شدن. از تاجیکستان اینقدر کم.
من میخواستم بگم که اینها چقدر برنامه های زیبا هم از فوند رادیو تاجیکستان هست. این مواد ها چگونه به دست شما افتادن؟ میشد بگید؟ چون خیلی نادر.
من این نوارها رو از مخلصانی که مثلا بایگانیم بای دارم موسیقی از اونو میخورم بیشتر. صدای فالبین شاو با نیبرشون دادم، من با صدای فالبین شاو با من فهم اونو دخترشون من دادم، بیشترشون رو میخورم یا بایگانی های مختلف میکوبم از اونجا میوبم. اگر یوتیوب شما حق گیره صحیفه عدست میروه، زیرا که این بای صفحه صحیب دارم کوری جنجالی هست. من اونجا بیشتر صفحه احمد زاکیر هست، صدای اشهد در نظر دارم، بطیر زاکیر هست، سراینده های از افغانستان هستند، از ازبکستان فرسی زبان ها هستند. اگر خواهید که پول رویانید از این بشه کاری جنجالی نمیشد، کانال از در صفحه نش میکنید.
هدف چی است پس برای شما؟ ویدیوهای نادر در صفحتون چی است؟
هدف هست که این آدمون نکی که برای صنعت ما، برای فرهنگ ما خدمت کردن، مردم فراموش نکنند، با نیکی یاد کنند. چون که در رادیو تاجیکستان، در تلویزیون تاجیکستان قریب که این افیزو صدایشون صدا نمیگید، قریب که صدا نمیگید. برای که اینو افتیار بادی فراموشی و نروه، از هر گوشت جمع کرده میگذارم که مردم با نیکی یاد کنند، فراموش نکنند.
از موسیقی گفتید، میخواستم پارچه ترانه نقیب خان طغرل رو شنویم که میگوید: آمدو از پیش من از ناز جولان کرد و رفت.
آمدو در پیش من از ناز جولان کرد و رفت. خاطرم را هم چزلفی خود پریشان کرد و بس که سیلابی سریش کم آمده جوشی غمش بس که سیلابی سریش کم آمده جوشی غمش قصر بنیادی دلم را سخت و ایران کردم.
صدای یک افسانه خلقی بود که اونجا از رادیو تاجیکستان صدا داد.
بله افسانه هایم تقریبا یک ده افسانه یافتم با وزی شدروان حلیبا نصیبولی نگذاشتم بسیاری ها تماشا میکنم ایامی تفلیهشون را بخاطر میبرم خورسند میشوم. فرهنگ ما که تو جنگ شهروندی بود فراموش نشود زیرا که بعدی پیداشون حاکمتی نو فرهنگ تو سال 92 وجود داشت قریب که باید نمیبیره برای که فراموش خواب کوشش کرده ایستادم که در کانالی خودم بیرم اما خوفیزانی که قریب که نوبشون را نمیگیرم مثلا برود یک شی تقای برود خوشوخت بایون ابلاکولوف ابراهیم کابولی بسیار بسیار دیگر را خودمایی که در هیچ قریب که نوبشون نمیگیرم در رادیو تلویزیون سرودشون صدا نمیگیرم و ایمان همین که مثلا دیگر جمهوری ها باید دارن رادیو موسیقی کوه نه صدا میگیرد موسیقی گذاشته ریتر میگیرد در ما قریب که وجود ندارد این چی.
برنامه مهمانی آزادی است که صحبت ما را با حبیب سعید میشنوید. ترانه های زیاده را در صفحه یوتیوب اتون جای دادید که شنونده و بیننده زیاد دارند. میخواستم یک پارچه ترانه باطیر خان زاکیرف را یک جا شنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
در بیانی کریم پرسیز من از آن لبی او با این تغستی نازنینم کرده ای مرا فرامو جان ز خواب نازنوشین سر بران آورم سهرگاه میکشم با یاد تو از این سیاه سردم ما نمیشه بایی به هوا پرسی از خالی خرابم نرم و شیرین می نیسم روی چشمانی پرابم نیفوشاری سوام بر چهره من می گذاری پر سر من را به دامن می رو بایی بوسه شیرین درویم خود براری در دلی خواب آرزویم در میانه کریم پوچ زیمان از آن لبی او این تو هستی نازنینم کرده این مرا فرامو جان ز خواب نازنوشین سر برم آورم سهرگاه میکشم با یاد تو از سینه سر دم
حالا جمعه خیلی پیشرفته است، موسیقی و هنر هم همین گونه خیلی دیگر شده است، مردم برنامه و تفریح دیگر دارند. شاید از شما بپرسند که بایگانی ثبت و صدای سالهای 50م 70م یا 80م به نظر شما با کی در کار است؟ در این سوال چی میتونید بگید؟
نباید ما گذاشته ما فراموش کنیم مال وینیه چه حفیظایی باید پیدا شده ای سودان وقتی آخر بوس بو بیرده خو بوس بو پای دیگری که با مدنگ ما خواست نیست نه حفیظایی گذاشته ما مثلا شدروان زفر نوزی ما با گینا خوشی بود بسیار بسیار کلاسیکی ناز نگوشته تا حضور حفیظا قریب که نه زبانی مدری ها شده بدون نه قدر بسیار کلاسیکی می دونم امید نداشتم که جوانو ناز قبول می کنم حفیظا سالای پنجه هم چیل هم سی پنج حتی یک بنازه که یک سبت یافتن سالی سی پنجه هم بنازه که می بارن
چی سبت هست؟
سبت مصابه ای بای رانو غالی بود سالی سی پنجه هم قریب که سبت نمی کردن تا سالی پنجه هم را جبی سبت نمی کردن زنده بر اومد می کردن بله بعد لینتو این سالی اینجا هم پیدا شد.
من تا جایی که میدونم در ارخیو بعضی رادیوهای دولتی در تاجیکستان همون بایگانی هاشون در لنته حفظ میشوند. به نظر شما آیا خطر نابودشوی تهدید میکند این چیزا، چون شما هم از محیط رادیو آشنا هستید؟
ذخیره که در تاجیکستان تقریبا رادیو تاجیکستان 11000 واحد دارد، ساب دارد. علی همش فرمت باید باید گذروند لازم. امپرس شبا، چون که نابود نشبا. بسیار ریسپولیکو برمها هم ای و ساتوسونو باید گذروند که از نابودشوی نگو دارن. نو راستای تو دستی نو نیاتوس. نه همه با فکرم نامه ساکو با فرمت امپرس گذروند. بعد مثلا کاتوری که با تازه کن بسیارش نابود شده است دارن. این چیزهای حاضر هیچ کسی بودن نمی برم. بعضی من سومنوی مخصوص است که از کاتوری کن شادورو سات میکنن و بعد هاودروب بیش نیاد میکنن. این چیز درمو خریدی نی. کاتورو جام کردیو سافورو یک نیزومی موایم با دروازدان تو نابود نشده. بسیار برآورده نمیپردازن که.
تو در مورد همین قرطه ها که کدام یک نفر خودش با دست خودش این چیزا را نابود کرده است و شما یا که یکی دوستای شما هم شاهد بود که بایگانی خیلی نادر نابود میکردن، در باره این هم یک چند جمله.
بله یک نموشان رو گفتن شد نیست تیاتر برنامه ها و صفحه سالوی پینجام چلون برورده خلاص کتی و پر پاک نشد ما با نیسته که بودن یک من از همه چیزا نابود نشد احتیاط نمی کنن چیزا رو همش احتیاط کردن لازم است روسا هر یک چیزی خورترین می یابن وای می کنن با ترتیب می آورن که نیست ما برا همه چیزا نابود می کنن.
و دوشنبه پیشین رو در نوارهاتون در صحیفه هاتون خیلی خوب نشان دیده دوشنبه شوروی را یاد دوشنبه میکنید؟
بله یاد دوشنبه خیلی من از سال 92 بر اومدگی من این چاست میشه گوگو میرم و شنبه پیشتر نیست فضا دیگر است. نه من بلکه بسیاری ها یاد میکنم آدم هایی که مثلا مهاجرت کردن کوچیدن از آنجا بر اومده رفتن بونه که یاد میکنم تماشا میکنم دوی بلان میکنم خورسند میشم مینداری میکنم.
محیط گفتید، یعنی به نظر شما شهری آزاد برای زندگی نیست؟
نه محیط ایجادی نیست، زبان دیگر شده، همه چی دیگر شده، رفتار و آداب اینا واسه تاثیر نمیکنه. این با تخمین من ده سوب تصور کرد با سالی بعد سال 92 یگون سیموی لاو در ادبیو یا اون پیدا نشد در ادبیو یگون سوهی دیگر با در تئاتر در یگون سیموی نا پیدا نشد در 3 سال.
بله
چون که فضای سازنده نیست، فضای ایجادی نیست.
نوار مولا نور فروش در صفحاتون دیدم که بسیاری ها از نسل جوان نمیشناسند. میشود در باره نوار و در باره این کس برای ما بگید برای شنونده های ما؟
یکی از نوارهای نخستین من سیفرسنی هست نوکتر بلند هست. من هم فوجه مولا نور رو شنیدم چکل رو برده پاروندم. من خواستم که در بارش یک رولی که خورده کک سوزم. هرچند که یافتن رسمان یا دشوار بود. از مخصص نیه سیف های گناهون مخصص های گناهون میجوی میابید بزرگ.
و شما در باره همون ذخیره یا که حفظ کردنی بایگانه رادیو و عموماً تلویزیون صحبت کردیم، در باره اون دو جوان رو هم میخواستم معلومات داشته باشم.
بله مثلا در کانال یوتیوب دو نفر هستند که برای توجیکو خدمات های نیاز شایانی کردن. یکومش این یوروی نگرادو از سان پیتربور میبوشن. همه قرطه ها بدینه ها سبت هایی که در دیسکو سبت شده رو دید آورده یفته خریده میگذارد. با شرف نیوهای بسیار سبت هایی مثلا قرطه استاد صدرالدین عینی رو سبت آوازشون رو یفته گذاشت. بسیار حافظان دیگری ما مقدس نبی و خرموش شیرین و مغفرت همراهو و بسیار قرطهای کهنه رو میخرد. ما نخی که در روسیه یک قرطه تقریبا در روسیه و از 500 تا 1000 سومه بیستد با همین نخ میخرد در کانال خودش میگذارد تا که نابود نشوند. با نزدیکی وی چند تا قرطه بوری غلی را قرطهای گروغی را مفکی با نزدیکی میگذارد. برای همین چنین آدمان رو دستگیری کرد که برای فرهنگ ما خدمت میکنه، گرچند که اون در تاجیکستان زندگی نکردن، تاجیکستانی هم نیستن، لیکن برای فرهنگ ما خدمت کرده ایستادن. خصوصا یورو ویناگراد و نیاد دستگیری کرده وی صحیفه در فیسبوک.
تشکر زیاد که به برنامه تشریف آوردید. سربلند باشید. شنونده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. شاد و سربلند باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی.
رادیوی